سلام به همه دوستان عزیز، امیدوارم که همه خوب و سلامت باشید و در خدمت هستم.
خب ساعت 2 شده، میتونیم شروع کنیم. ممنون آقای دکتر موزیار و همه دوستانی که در گروه تشریف آوردن. ما طبق روال 2 هفته گذشته کتاب حقیقت و روش رو بررسی میکنیم، اثر گادامر، که طبق روال درس گفتارها 1 ساعت نخست رو در خدمت آقای دکتر موزیار هستیم. از دوستانی که سوال دارن خواهش میکنم که 1 ساعت رو گوش بدن و بعد از 1 ساعت میتونن دستشون رو بلند کنن و بالا بیان و سوالشون رو مطرح کنن و اگه نظر و دیدگاهی دارن. خب در خدمت دکتر موزیار هستیم. فصل جدید رو قرار بود میکنم شروع کنن امروز و سه روش رو بگن. چیزی که از من یادداشتم رو میبینم، ولی خب چیزی که از هفته گذشته به یاد دارم. سپاس فراوان از همگی و گوش میدیم آقای دکتر.
به نام خدا و با سلام مجدد به همه دوستان و آرزوی سلامتی و عرض خوشبختی از این که در این جمع حضور دارم. امیدوارم که امروز در ارتباطمون هم مشکلی نداشته باشیم. کمی اینترنت فکر کنم کیفیتش پایین اومده، ولی اگر مشکلی بود حتما دوستان بفرمایید. بله، ما در بحث از حقیقت و روش بودیم بخش نخست و من به اختصار میگم که چه گفتیم و بعد میرم سراغ بحث جدید خود. خب گفتیم که ادعایی که گادامر دنبال میکنه در کتاب اینه که حقیقت یا کشف حقیقت منحصر در علم و روش علمی در مقام جانمایه علم جدید ساینس نیست و خارج از این روش علمی هم میشه به حقیقت دست پیدا کرد، بلکه باید این راه رو هم دنبال کرد. و میدونیم که آنچه در واقع منظور گادامره از آن چیزی که در مقابل این روش علمی قرار میگیره همون چیزیه که به عنوان فهم میخواد بهش اشاره کنه و در یک معنای وسیع‌تر زیل عنوان هرمنوتیک میخواد بهش اشاره کنه، یعنی درک هرمنوتیکی از فهم و درک هرمنوتیکی از حقیقت. گادامر برای این که این بحث رو پیش ببره اول اشاره میکنه که به مشکل اشاره میکنه که در بحث از علوم انسانی وجود داشت در قرن 19 و البته در قرن 20 برای این که بتونن این علوم رو به شکل علم در بیارن، مثل علوم طبیعی اینا رو موجه کنن و بهشون مشروعیت ببخشن. و از همون در واقع ابتدا این گونه به نظر می رسید که روش این گونه علوم باید از روش علوم طبیعی متمایز باشه و به خصوص گادامر تاکید می کنه که در میان متفکران آلمانی قرن 19 خب این تکابو خیلی وجود داشت و در رأسشون دیلتای که علوم انسانی رو از علوم طبیعی جدا کنند و به خوبی این رو دریافته بودن، این نکته رو دریافته بودن که این علوم، علومی که مربوط به انسانه، نمیتونه از الگوی روش از الگوی علوم طبیعی استفاده کنه. اما گادامر اشاره میکنه که اینا همشون در نهایت تحت تأثیر مفهوم علم و مفهوم روش علمی بودن و به این خاطر نتونستن اون مسیری رو که شروع کردن به درستی به پایان ببرن. اونها چیزی رو به درستی درک کرده بودند، اما توان صورتبندی یک راه جدید رو نداشتن. و بعد اشاره میکنه که این درک اینها، اینکه اینها اینقدر اصرار میکردن که ما نباید تبعیت کنیم از علوم طبیعی، برآمده از میراث و میگه اگر ما برگردیم به اون میراث و برخی از مفاهیم کلیدی اون میراث رو بررسی کنیم، شاید بتونیم به نحو جدی‌تری اون مسیر متفاوت علوم انسانی رو ترسیم کنیم. و وارد این بخشی میشه که از امروز میخوایم، یعنی این جلسه میخوایم در موردش صحبت کنیم، یعنی مفاهیم راهبر اومانیستی، مفاهیمی که به گمان گادامر در سنت هومانیستی وجود داشتن و توجه دقیق به اونها نشون میده که در تاریخ ما، در سنت ما، حالا بحث گادامر به یک دوره زمانی خاصی بیشتر راجعه، اما وقتی بحث رو میشکافته در واقع اشاره میکنه که در کل تاریخ فن، در کل تاریخ حقیقت جویی راههایی وجود داشت، بصیرت‌هایی نسبت به این وجود داشت که یک درک علمی سیستماتیک همه حقیقت رو به چنگ نمیاره. و با رجوع به سنت اومانیستی و تاکید بر برخی از این مفاهیم، حالا میخواد اینها رو برای ما روشن کنه. گادامر در این بخش از چهار مفهوم صحبت میکنه: مفهوم بیلدون، مفهوم کامون سنس، مفهوم حکم و مفهوم ذوق، که همونجوری که من جلسه پیشم صحبت کردم یکی از واقعا درخشانترین بخش‌های حقیقت و روشه، بسیار پرمایه است، بسیار بصیرت افزاست این بخش، و واقعا هم خلاصه کردنش دشواره. حالا من تلاش میکنم که تو این جلسه روی دو تا مفهوم اول متمرکز بشم، یعنی مفهوم بیلدون و مفهوم کامون سنس، البته اگه برسم. و دو رو تذکر رو قبل از شروع بحث واقعا لازم میدونم که بگم. یک نکته مربوط است به روش گادامر به کل این کتاب که من از اون جلسه اول میخواستم بگم و نرسیدیم که بگیم، و خب همین حالا شاید جا داره که بهش تاکید کنیم که به نوعی سرآغاز مسیر استدلال ورزی گادامر. گادامر در این کتاب همونجوری که شارحان گادامر هم گفتن مشی اثباتی نداره، همونجوری که در کل فلسفه خودش با این مشی مخالفه، واقعا در این کتاب هم چنین مشی نداره. اون مثل فیلسوفان در واقع مقدماتی رو به شکل صریح یا آشکار نمیاره، کنار هم بنشونه، قیاس تشکیل بده مثلا و استدلال کنه و یه حرفی رو اثبات، بلکه بیشتر روشش اقناعیه، سعی میکنه که توضیح بده، مسیر رو ترسیم کنه، راهی رو نشون بده، مثالهایی رو برجسته کنه، ما رو ارجاع بده به برخی از شخصیت‌ها و مراجع و ما رو قانع کنه که اون حرفی که داره میزنه درسته و ما رو به اون مسیر بکشونه. یا به تعبیر دیگه بگم، بحث گادامر خطابیه و میدونید که گادامر از احیاگران خطابه است، از مدافعان پرشور و جدی بحث خطابه است، و ما تو همین جلسات در مورد اهمیت خطابه از دیدگاه گادامر صحبت خواهیم کرد. بحث بسیار جالبیه و فکر میکنم مبتلا به هم هست، یعنی ما در فضای فکری ایران کمی درگیر این بحث هستیم. نکاتی که تو این جلسات به نظرم گفته میشه ارتباطی واقعا داره با فضای معاصر فکری ما تو ایران، از این جهت شاید خالی از فایده هم نباشه. این روش گادامر و شیوه بحثش که ما باید بدونیم. از این جهت هم گادامر نکات بسیار متنوع و گوناگونی رو میگم اینجا اشاره میکنه، از یک منزل میره به یک منزل دیگه، از آرای یک نفر میره سراغ آرای نفر دیگه، از یک مثال به یک مثال دیگه، و واقعا خلاصه کردن این بحث هم دشواره. نکته دومی که میخواستم بگم اینه که من مجبورم بسیاری از مطالب رو واقعا حذف کنم در این گزارش خودم، بسیار از اشارات تاریخی ارجاع رو حذف کنم و سعی کنم روند کلی بحث گادامر رو بازسازی کنم. بحث من تا حدی بازسازانه است اینجا در مورد این چهار مفهوم، چون واقعا این بحث خلاصه کردنی نیست. برم سراغ مفهوم بیلدونگ، اولین مفهومی که گادامر در مورد اون صحبت میکنه. خب اولین نکته‌ای که در مورد مفهوم بیلدون باید بگیم اینه که توضیح زبانی که باید در مورد این واژه بدیم، خود گادامر هم با توضیح این واژه صحبت میکنه، صحبتش رو آغاز میکنه و خودش میگه مفهوم دشواریه و کلا هم این واژه‌ای که در زبان‌های اروپایی امروز هم کمتر معادل درستی براش پیدا شده و عموما ترجیح میدن که همین مفهوم بیلدون رو به کار ببرن. یک معنای متعارف و عامش کالچره، یعنی بیلدون رو کالچر یا همون فرهنگ ما ترجمه میکنیم، اما شاید تر بهترش همونجور که خود گادامر اشاره میکنه فرمیشن باشه، یعنی شکل دادن، شکل بخشی، و البته با واژه‌ای مثل پرورش، مثل آموزش، ایجوکیشن، با اینا کاملا این واژه مرتبطه. این رو بگم که توی زبان آلمانی این بیلدونگ از بیلد ساخته شده که میدونید به معنای تصویره، این بیلد به معنای پیکچر و تصویره، و گادامر اصلا توی این کتاب از بیلد و مشتقات بیلد استفاده زیادی کرد و برای همینم خود مترجمان کتاب گادامر هم ترجمه دادن که این واژه رو ترجمه نکنن یا هر جایی که لازمه که اشاره بشه که اصل این واژه چی بوده اون رو در کار بیارن. گادامر میگه این اگه به اصل این واژه نگاه کنیم، اون واژه فرمیشن که از یک اصل لاتینی گرفته شده خیلی نزدیکتر به این مفهومه، و اگه ما بخوایم معادل اون رو توی زبان خودمون پیدا کنیم احتمالاً واژه تشکیل یا شکل دادن یا شکل بخشی معادل خوبیه، چون توی اینم شکل، مفهوم شکل وجود داره. معنایی که این واژه پیدا میکنه توی زبان آلمانی، خصوصاً در دوره که گادامر داره ازش صحبت میکنه، یعنی قرن 18 و 19، تا حدی مدیون هردره، فیلسوف آلمانی برجسته‌ای که در قرن نیمه دوم قرن 18 فعال بود، تقریبا هم دوره با کانت. تأثیر زیاد کانت و هگل نام او رو کم کم به حاشیه برد، گرچه در سنت آلمانی زنده بود تا حدودی، و بعد توی باز این دهه‌های اخیر دوباره نامش بر سر زبان افتاده. هردر، هردر توجه خاصی به این مفهوم بیلدون داشت و نکته کلیدی که برش تاکید میکرد و گادامر میخواد از اون استفاده کنه اینه که اصلا میگه انسان با بیلدونگ انسان میشه، یعنی ما تعریف انسان رو توی طبیعت انسان، توی سرشت انسان، سرشت ذاتی انسان نباید ببینیم. یک ایدئالی داره زندگی آدمی و اون ایدئال اونه که از خلال تربیت، از خلال بیلدونگ، از خلال پرورش یافتن و شکل بخشی به خود انسان، انسان بشود، یعنی انسان چیزیست که میشود، شدنیست، شکل یافتنیست، پرورش یافتنیست، اول حاصل نشده، در ابتدا با به دنیا آمدنش حاصل نشده، این باید پرورش پیدا کنه و به ایدئال انسانیت دست پیدا کنه، و این پرورش هم پرورش بسیار پیچیده و دو در دویه. حتی میگن که هردر به یک بیلدونگ کیهانی اعتقاد داشت که خیلی هم همسو است با عقاید اومانیستی، یعنی که به این باور داشت که اصلا قصد و غرض جهان، غایت جهان در این بود که انسان از طریق بیلدونگ به اون انسانیت دست پیدا کنه. ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارند تا برای اینکه انسان بتونه انسان بشود، و این دور نیست از اون تصویری که توی سنت عرفان نظری ما هم گاهی در مورد انسان مطرح میشه، یعنی که مقصود آفرینش اصلا این بوده که انسان کامل شکل بگیره و حاصل بیاد. و نکته جالبی هم اینجا وجود داره اینه که خب بیلدون میگن که توی ببخشید هردر توی طرح این مفهوم بیلدون متأثر از سنت عرفانی بود، سنت عرفانی مسیحی بود، و خصوصا از این تصویر که میگن که خدا در واقع انسان رو بر صورت خیش ساخت، یعنی این بیلد بر صورت خیش ساخت، و انسان هم باید این بیلد رو در خودش در واقع متحقق کنه، و اینجا باید از فور بیلدا، یعنی از الگوها تبعیت کنه تا بتونه اون صورت انسانیت رو پیدا کنه. اون زمینه عرفانی مسیحی اندیشه های هدر بود که باز ما می‌دونیم که همون حدیث یا همون در واقع نقلی که وجود داره تو صورت عرفان نظری ما هم وجود داره. به هر حال هردر البته تاکیدش اینجای تاکید فرهنگیه، یعنی که پرورش توانایی ها و استعدادهای انسان به طوری که اون از طبیعت اولیه خودش خارج بشه و به انسانیت دست پیدا کنه. انتقادات هم به هردر تو این مفهوم خودش شد، یعنی این تقریبا همون چیزیه که ما میگیم فرهنگ بورژوایی، یعنی که طبقه‌ای که به یک برخورداری رسیده بود دیگه لازم میدونست که الگوی خاصی از آموزش پرورش رو برای فرزندان خودش ایجاد کنه یا در میان طبقه خودش ایجاد کنه و کم کم این طبقه رو به عنوان طبقه ممتاز، طبقه فرهیخته از بقیه طبقه جدا کنه. حالا ما با این نکات انتقادی کار نداریم، ولی بحث اصلی اینه، این نوع تعلیم و تربیت خاص انسانی که باعث میشه که انسان حاصل بشه. خیلی این مفهوم حوزه فکری آلمان رو تحت تاثیر قرار میده، گوته، شیلر، هامبورگ، خود هگل خیلی تحت تاثیر این ایده هستن و گادامر سعی میکنه این ایده هردری رو به هگل خصوصا باز کنه. و تعبیر هگل از این بیلدونگ خیلی عجیبه. هگل میگه که اصلا فلسفه در بیلدونگ ریشه داره، یعنی فلسفه نمیتونه فلسفه بشه یا نمیتونه فلسفه باشه مگر این رو بر بیلدونگ استوار کنیم. و همینجا گادامر میگه که این رو باید اینجوری خوند که علوم انسانی رو ما باید بر بیلدونگ، بر پرورش، بر شکل یافتگی استوار کنیم. و هگلی مسیر رو اونجوری توضیح میده که ما از مسیر بیلدونگ، از طبیعت خودمون خارج میشیم. اون دوگانه مشهور طبیعت و فرهنگ رو اگه در نظر بیاریم، ما به نوع طبیعی زاده میشیم، یک موجود طبیعی هستیم، امیال و خواستهای خودمون داریم، به طور بیواسطه با طبیعت پیرامونی خودمون، با امور جزئی پیرامونی خودمون سر و کار داریم، اما باید پرورش پیدا کنیم تا چی بشه؟ تا از این طبیعت جدا بشیم، از این جزئیات، از این امور در واقع میل بنیاد به تعبیر هگل جدا بشیم و به کلیت برسیم. فلسفه که علم به کلیت توی هگل به معنای گذر از این طبیعت، گذر از امر جزئی، گذر از میل و رسیدن به خودآگاهی که حالا با خودش آزادی و چیزهای دیگه هم میاره. خیلی و این مسیر فقط با بیلدون کاسل میکنه. هگل میگه که این مسیر با بیلدون کاسل میاد، یعنی انسان باید اینجا پرورش پیدا کنه، در مسیری حرکت کنه و سیرورت داشته باشه تا آن چیزی بشود که باید بشود. میدونی که در همین زمان یک نوع ادبیات وجود داره که گوته رو خیلی در واقع با گوته شناخته میشه، بهش میگن بیلدونگ رمان، یعنی که رمان هایی که یا داستان هایی که به گونه ای در واقع این ایده بیلدونگ رو تو خودش دارن. و گاهی در مورد خود این پدیدارشناسی روح هگل که این حرفایی که نقل کردم مورد پدیدارشناسی روحه، به خود این گفته شده که این یک چنین چیزیه، یعنی یک رمانیه، یک سیر داستانی حرکت روحه که تو اون پرورش روح اتفاق بیفته، از جانب طبیعت به فرهنگ، از جانب جزئیات به کلیت. ما اینجا به سمت کلی پیش میریم، ما کلی رو در نمییابیم به نحو منفعلانه، ما به سمت کلی پیش میریم و باید پیش بریم، یعنی ما خودمون رو میسازیم، به گونه ای خودمون رو تربیت میکنیم تا کلی رو دریابیم. ما با بیلدونگ از خودمون فراتر میریم، غیریت پیدا میکنیم، این همون تعبیر از خود بیگانگیه که توی هگل هست، از خودمون فراتر میریم، گویی از خود بیگانه میشیم تا بتونیم خودمون رو توی اون غیر باز بشناسیم. یعنی روح اینجا حرکت میکنه و خودش رو توی چیزهای دیگر میبینه و بعد خودش رو اونجا پیدا میکنه و با آشتی با خودش میرسه. برای همین اصلا بیلدونگ امکان درک کلیت و امکان درک دیگریه. یعنی بدون بیلدونگ ما نمیتونیم از خودمون فراتر بریم، بدون این پرورش نمیتونیم از خودمون فراتر بریم و دیگری رو بیابیم. همون چیزی که تو علوم انسانی میخوایم بفهمیم که چه خبره، تو جامعه چه خبره، تو رفتار انسانی چه خبره. خب میگه که چون میخوای بفهمی این چیز اونجا وجود نداره که چشمتو باز کنی و ببینی منفعلانه به نحو بیواسطه. میدونید که اصلا بیواسطگی یه مفهوم بسیار مذمومیه در نزد هگل. آگاهی بیواسطه آگاهی مذمومیه، آگاهی که درست و درمونه، آگاهی که آگاهی یا آگاهی که توش وساطت نقش داره، وساطت مفاهیم، وساطت تربیت، کلیت یافتگی، و از این طریق ما آگاهی فعالانه پیدا میکنیم، خودمون رو میسازیم و آگاهی فعالانه به جهان پیدا میکنیم. پرورش و تربیت چنین کاریه نزد هگل. و جالبه که اصلا میگه که فلسفه برای اینکه ما بتونیم به اون درک اون کلیت برسیم باید به این در واقع از طریق بیلدونگ حرکت کنیم. و این هم خیلی مهمه که بدونیم کلیتی هم که هگل مد نظرشه، یعنی جدا شدن از اون جزئیات، از اون زندگی طبیعی و رسیدن به کلیت، به هیچ وجه کلیت مفاهیم انتزاعی محض نیست. با اینکه گاهی هگل متهم میشه به اینکه خیلی انتزاعی و محض و مفهومی به جهان نگاه کرده، اما ما میدونیم که مثلا خود هگل کار رو هم جز به همین اموری میتونه که انسان از طریق اون پرورش پیدا میکنه و به درکی میرسه و به یک کلیتی میرسه. خیلی وسیع‌تر اون مفهوم هگلی از کلیت و اجزایی که اونجا قرار میده. پس فرهنگ یا همین بیلدونگ یا این نوع پرورش یافتن بستریه که به یه معنا علوم انسانی به اون حرکت میکنن یا باید تو اون حرکت کنن. یعنی ما اگه میخواییم به درک جامعه انسانی برسیم باید بهره ای از انواع تربیت ها داشته باشیم، ادبیات بخونیم. تو این مفهوم بیلدونگ اصلا میگن که تو خودش پرورش زیبایی شناختی هم و آموزش زیبایی شناختی هم نهفته است. یعنی باید آموزش هنری ببینیم، با هنر آشنا باشیم، با تاریخ باید آشنا باشیم، یک انسان فرهیخته باشیم تا بتونیم دیگری رو درک کنیم، تا بتونیم جامعه رو درک کنیم. همینجا گادامر به هلمهولتز اشاره میکنه و بحثی که جلسه پیش داشت در مورد هلمهولتز، که هلمهولتز فهمیده بود که با اون شیوه معمول استقرایی تو علوم طبیعی تو علوم انسانی نمیشه به علم رسید. من میگفت اینجا نوع استقرایی که دانشمند علوم انسانی باید انجام بده متفاوته. اینجا باید در واقع گوییم که استقرای غریزی یا استقرای هنری داشته باشه یا یک حس غریزی و اینا داشته باشه. گادامر اینجا به هلمهولتز برمیگرده و میگه که او درست میگفت، ولی اینجا ما این حس غریزی رو یا اون حافظه ای که هلمهولتز بهش تاکید میکرد، میگفت که دانشمند علوم انسانی باید حافظه خوبی داشته باشه، میگه این رو اشتباه فهمیدیم اگه فکر کنیم اینا مجموعی از توانایی روانشناختی هستند. یعنی گویی یک استعداد طبیعی تو بعضی از آدم ها هست که توان این حدس رو دارن یا این حس رو دارن یا اون بارقه ها رو دریافت میکنن یا حافظه قوی دارن. دیگر میگه نه، این در واقع این حسی که هلمهولتز میخواست ازش صحبت کنه، این حس ساخته شدنیه. این همون چیزیه که پرورش فرهنگی قرار ما رو به اون برسونه، تربیت قرار ما رو به اون برسونه. این تربیت اگه دقت کنید، اگه ما به کسی بگیم که مثلا حافظ بخون، نمیدونم تاریخ بخون، گلستان سعدی بخون، آثار هنری ببین، خب اینا هیچ کدوم روش نیستن به اون معنایی که ما از روش مراد میکنیم تو علوم طبیعی. هیچکدوم از اینا مقدماتی نیستن که کسی بگه که اینا رو بخون، اینا مقدمات لازمن و از اینا میتونه اون نتیجه رو استنتاج کنه. حتما این رابطه رو ندارن. پس به چه درد میخورن؟ پس چی کار میکنن؟ چرا ما باید اینا رو بدونیم؟ هگل میگه که در واقع ببخشید گادامر میگه که اون چیزی که هلمهورس میگفت به عنوان درک غریزی همین بود. این اشتباه فهمیده شده بود اونجا. این تربیت مجال درک و مجال توجه و مجال اون حساسیت خاص رو باز میکنه که اگر نباشه دریچه ما به اون جهان انسانی بسته شده است. دریچه های ما تنگه. انگار اینجا ما توی این حس غریزی و توی این استقرار غریزی میخوام یک حس کلیاب، کلیتیاب در واقع پیدا کنیم، ولی این هیچ کنون حواس طبیعی ما اینجوری نیستن. این چیزیه که بر پرورده بشه و ساخته بشه و از خلال تربیت ساخته میشه. همون بارقه ها که هلمهورس ازش صحبت میکرد یک اتفاق متافیزیکی تو عالم نیست که یه دفعه چیزی به کسی وحی بشه یا الهام بشه یا هر چیزی دیگه. تو این قلمرو علوم انسانی دارم صحبت میکنم. بلکه در واقع همون تربیت، اون پایگاه فرهنگی که چیزی رو به درک ما میرسونه. آیدی گادامر میگه که اینکه هلمهورس میگفت که حافظه اینجا خوبه، چیزی رو باید بیاد بیاریم، اینا هیچ کدومشون همینجوری اتفاق نمیافتن. یاد یه بحثی بیافتن که قبض و بسط، اونجا در مورد مفهوم توجه بود. دکتر سروش اونجا بحث میکرد، یعنی گفت توجه پیدا کردن یا توجه پیدا نکردن به یک امری، یک مسئله روانشناختی نیست. توی تفسیری کسی یک چیزی رو نمیبینه یا اشتباه میکنه، بعد میگن خب این توجه نکرد. خب چرا خوب توجه نکرد؟ چه چیز بود اون که توجه یک کسی رو ایجاد میکنه یا نمیکنه؟ چیزی رو در ذهن نگه میداره یا نگه نمیداره؟ این یک مبنایی میخواد و مبنای این بیلدونگ سکوی پرش. در واقع گادامر این بحث رو اینجوری جمع‌بندی میکنه، بحث بیلدونگ رو، میگه که در اینجا نحوه شناخت پیدا کردن یا شناخت پیدا کردن گویی این همانه با گونه ای وجود خاص پیدا کردن. یک نحوه شناخت یک نحوه وجوده که خیلی بحث اساسی و پایه‌ای توی کل فلسفه گادامر و توی کل شاید فلسفه هرمنوتیکی. شناختن فقط کاری نیست که با یک قوه شناختی محض مثل عقل نظری مثلا انجام بگیره، اونجوری که آرمان شاید دکارت بود یک عقل محض داشته باشه که باش عالم رو بشناسه. نه، شناختن یک نحوه وجود داشتنه. کل وجود ما، کل شخصیت ما، کل تربیت و فرهنگ ما در شناخت موثره و این مجال در واقع شناختن رو ایجاد می‌کنه. گادامر میگه اینجا اشاره میکنه که شما به کسی که مثلا یه رمان بهش میدید بخونه یا به یک اثر هنری او توجهش جلب میکنید، میگید که این رو درک کن و ببین، اگه اون در وضعیت درک اثر هنری نباشه، ارتباطش با اثر هنری در واقع قطع باشه، اون زمینه لازم درک این امور رو نداشته باشه، با زیر و رو کردن بیشتر اثر، با مشاهده بیشتر به حقیقت نمیرسه، به درک اون نمیرسه. این به چیز دیگه ای لازم داره که بتونه جور دیگر دیدن رو برای اون فراهم کنه. در پایان این بحث گادامر به تقابل اشاره میکنه که به نظرم خیلی برای ما میتونه واضح تر کنه حرفی که گادامر میخواد بزنه. میگه این بیلدونگ و این بحثی که اینجا در مورد بیلدونگ میشه و اون تکیه که اومانیستا به این بیلدونگ داشتن در تقابلش با سواد اهل مدرسه خوب فهمیده میشه. اتفاقا برای ما هم دو سنت فرهنگی ما هم کاملا آشناست. یک عده اهل مدرسه هستن، سواد اهل مدرسه دارن، اهل درسن. اما حالا توی دانشجوهای خودمون می‌دونیم، هم خودمون دوره دانشجو بودیم، هم الان کاملا باش مواجه هستیم دیگه. یعنی خصوصا باز تو سنت تاریخی ما میگم این خیلی بوده، توی سنت توی علوم سنتی ما، حوزه‌های سنتی ما هم این بحثا خیلی بوده. یک کسی هست می‌بینید که این فقط عالم علم فقه، عالم علم نحو، عالم در واقع مثلا فقط فلسفه بلد، یک قدم پاشو اونورتر از فلسفه بر نداشته، ادبیات نخونده، تاریخ نخونده، با هنر آشنا نیست، یک انسان تکبودی فقهیه یا یک انسان تکبودی فلسفی یا حالا دانشگاهیش هم بکنیم، یک انسان مثلا یک مهندسه، یک حالا شاید یک جامعه شناسه، یک آماردان خیلی خوبه و درس رو خیلی خوب میکنه، خیلی خوب حفظ میکنه، نکات رو خیلی خوب میدونه، زیر و بم در واقع مسائل فنی رو میدونه. اما ما میگیم که این در واقع گویی اهل فرهنگ نیست، فرهیخته نیست و سوادش یک سواد مصنوعی مکانیکیه. نکته هایی رو میدونه اما چه بسیار نکته ها هم که از او دریغ شده. این بحثایی که از اهل در واقع مدرسه این سوال ها رو نپرسید یا درس عشق در دفتر نباشد، همه اینا تاکید میکرد که اینگار یک سنت مدرسی داره اینجا که بله میخواد خیلی مقدمات لازم رو واسه بعضی از حوزه‌ها به ما یاد بده، اما ما توی این به شناخت نمیرسیم، ما با این به حقیقت نمیرسیم. باید تلاش کنیم، باید تربیت پیدا کنیم، باید فرهنگ پیدا کنیم، باید فرهیختگی پیدا کنیم. چیزی بیش از در واقع سواد مرسوم اهل فرض اهل مدرسه لازمه برای درک کردن زوایای پیچیده زندگی انسانی و جهان انسانی. و گادامر میگه اومانیستا در مقابل اهل مدرسه به این توجه میکردن، به مطالعه زبان، به مطالعه تاریخ، به مطالعه هنر، به فضلندوزی، اون چیزی که گاهی الان هم توی جامعه ما گفته میشه، میگن فضلا و فلانی فاضل مثلا، گاهی هم مضمون تلقی میشه، گویی که اون تخصص خاص رشته خودش حرکت نمی کنه و اهل فضله. دقیقا این تعبیر تخصص، تخصصی صحبت کردن در مقابل اون زمینه کلانتر فرهنگی داشتن یا فرهیختگی داشتن، چیزی که توی مفروض میدون خابیده و گادامر میخواد بهش اشاره کنه. در همینجا گادامر به مفهوم دیگه اشاره میکنه و با اون میره به سراغ قسمت دوم بحث خودش، یعنی تأکیدی که همین اومانیستا در مقابل اهل مدرسه داشتن در باب خطابه. میگفت که اینها در مقابل اون شیوه تعلیم و تربیتی که در مدرسه جاری بود به خطابه خیلی تاکید کردن. اینجا نکته هم میخواستم بگم که فراموش هم نشه، به سرعت تاریخی خودمون رفت داره. این واقعا سنت اهل ادب خیلی بحث جالبیه توی تاریخ خود ما و اتفاقا این رو گاهی نوعی تربیت اومانیستی با همین نام دونستن توی سنت تاریخی ما که از پیشینه‌های فرهنگی یونانی و اینا اومده و در کنار اون مدرسه مرسوم علمی که توش صرف و نحو و علوم دینی و اینا می‌خوندن، یک سواد فرهنگی دیگه از صنف ادبیات و تاریخ و حالا حتی علوم فلسفی و اینا می‌خوندن و این دو مدرسه رقابتی داشتن در تاریخ فرهنگی ما. بحث خیلی جالبیه و آثاری در این حوزه نوشته شد. بیام سر بحث خودمون. گادامر میگه اینا در مقابل اون شیوه تعلیم و تربیت اهل مدرسه از خطابه صحبت میکردن، خطابه که دیگه در چارچوب و قیود اون روش شاید خیلی منظم و دقیق اهل مدرسه نیست، ولی اتفاقا سواد میآموزانه، فضل میآموزانه، حوزه‌های مختلف زندگی ما رو پیش روی ما میاره. و از همینجا گادامر وارد مفهوم دوم خودش میشه، مفهوم دومی که میخواد ازش صحبت کنه، یعنی common sense. و البته این مفهوم رو آن گونه که ویکو اون رو مطرح کرد تر میکنه و ویکو کسیه که اون رو احیاگر خطابه میدونن در زمانه خودش، به خاطر همینه که از بحث خطابه اومانیستی در پایان بحث بیلدونگ وارد بحث حس مشترک میشه. ویکو در اواخر قرن 17 و اوایل قرن 18 زندگی میکرد، نزدیک بود به دوران دکارت، فیلسوف ایتالیایی است و از اولین منتقدان نوع اندیشه دکارتیه و خب کتاب‌های متعددی داره که دقیقاً مشخص می‌کنه دغدغه‌اش این بود که ما با اون نوع علم دکارتی به فهم حقیقت نمیتونیم برسیم، یا او کفایت لازم رو واسه این بحث نداره. و خیلی انتقاد میکرد به اون روش ریاضی هندسی که دکارت دوست داشت که توی آثار خودش و توی فلسفه خودش، فلسفه رو دوست داشت مثل دقیقا هندسه دقیق کنه، به الگوی ریاضیات در بیاره. و خب توی فلسفه ما دنبال حقیقت میکردیم، دنبال حقیقت زندگی انسانی هم میکردیم. ویکو میگفت این گونه نیست. و توی دو سه تا کتاب مهمش که عنوانای جالبی هم دارن در باب فهم مطالعات زمان ما یا دانش نوین، که معلومه که دغدغه‌اش دغدغه علم شناسانه بوده که چه علمی بود، اونجا بیان میکنه که این شیوه و روش دکارتی، این الگوی هندسی علوم، الگوی خوب و کاملی نیستن و در واقع ما با اونها به حقایق مدنی، حقایق زندگی جمعی آدمی نمیتونیم برسیم. خب اگه نمیتونیم برسیم اینجا باید چیکار کنیم؟ میگه ویکو اینجا تاکید میکرد بر خطابه و حس مشترک، بر حس مشترک و خطابه. و من سعی میکنم که حالا این مفاهیم رو یکم باز کنم. حس مشترک یا همون common sense به خوب میدونید یه واژه‌ایه که ما از علم نفس ارسطو با اون آشنا هستیم و از اونجا یک ترم و اصطلاح تخصصی شده در زبان فلسفه و معناش همین حس مشترک، حسی که در واقع همه حواس ظاهری و بیرونی ما داده هاشون رو به او منتقل میکنن و او گویی توان این رو داره که داده های گوناگون این حواس رو، یکی از شنوایی میاد، یکی از بینایی میاد، یکی از بصاقایی میاد، همین رو با هم مخلوط کنه و تصویر ما رو از جهان شکل بده. این مفهوم اولیه حس مشترک بود. اما تطور داره این مفهوم حس مشترک و مثلا اون چیزی که ویکو اینجا بهش اشاره میکنه چنین چیزی نیست. و البته باز ما اینجا دچار مشکل ترجمه ایم برای اینکه این common sense رو خوب ترجمه کنیم. یک معادل رایج‌تر و معمولی که به زبان فارسی هم زیاد به کار میره و حتما هم نادرست نیست، عقل سلیمه. عقل سلیم و common sense رو خیلی جاها عقل سلیم معنا میکنیم، یا خیلی جاها فهم متعارف معنا میکنیم، یعنی اون درک عمومی و اولیه‌ای که شاید عموم انسان‌ها دارن، یا انسان به طور متعارف و طبیعی بدون پیچیدگی‌های فلسفی و نظری از اون برخورداره. اینو میگیم common sense و به عنوان عقل سلیم یا فهم متعارف ازش صحبت میکنیم. و خب میدونید که در مثلا مکتب فلسفه تحلیلی معاصر دوباره این بحث common sense و فهم متعارف بهش توجه شد، البته به گونه دیگه، نه این گونه‌ای که الان توی بحث ویکو یا گادامر رو اینا میبینیم. تو این بحث ویکو و بحثی که گادامر اینجا مد نظر داره، خودمون واژه حسه مهمه، یعنی اون حس رو به راحتی نمیتونیم ازش غفلت کنیم و گویی مجبوریم همین اصطلاح حس مشترک رو حفظ کنیم یا اون رو کنار همون عقل سلیم بنشونیم، با هم اینا رو به کار ببریم تا همین اون چیزی که مد نظر ویکو و بعدش گادامر بوده اینجا مشخص بشه. ویکو اشاره میکنه که ما در قلمرو دانش‌های مربوط به انسان، اونجایی که می‌خوایم به فهم انسان برسیم، از اون شیوه‌های دقیق هندسی و ریاضی نمی‌تونیم استفاده کنیم و اون داده‌های محض و خالص رو هم نداریم واسه بحث کردن، بلکه اینجا باید به حس مشترک، به داده‌هایی که حس مشترک و عقل سلیم ما فراهم میاره از اونجا کارو شروع کنیم و بنابر خطابه، بنابر اون شیوه استدلال خطابی بحث خودمون رو پیش ببریم. و خب از همینجا تقریبا وارد بحث خطابه میشه گادامر همراه با ویکو. گفتم خود ویکو از کسایی که خطابه رو زنده کرده و گادامر هم به جد به این مفهوم خطابه و بحث خطابه توجه داره و حتما از احیاگران اونه. خب میدونیم که در تاریخ معرفت جفایی شده در حق خطابه، یعنی ارسطو که کتاب‌های منطق رو تدوین کرد. البته او اسم منطق به اونها نداد و هیچ دستی از کتاب‌هاش رو هم به عنوان دسته کتاب‌های منطقی شده نکرد. مجموعی از کتاب‌ها داشت که بعداً نام منطق به خودش گرفت. و توی اینها از شیوه دست یافتن به حقیقت سخن میگفت ارسطو. از جمله این کتاب‌ها کتاب قیاس بود، کتاب برهان بود، کتاب آنالوتیقای اول، کتاب آنالوتیقای ثانی که بعداً قلب در واقع منطق ارسطویی دانسته شد، علمی دانسته شد که یعنی دانشی دانسته شد که برای ما برهان رو و علم برهانی رو برمقام میاره که معتبرترین شکل علمه. و در کنار اون کتاب‌های دیگه مثل کتاب توبیقا به نام جدل، کتاب تاپیکس جدل یا توبیقا، کتاب همین کتاب خطابه وجود داشت. و خب ما میدونیم که این خطابه و جدل، توبیقا و ریتوریقا برای خود ارسطو کتاب‌های بسیار بسیار مهمی بودن. اینا در واقع آموزه دیالکتیک رو، اون فن دیالکتیک رو آموزش میدادن و ارسطو معلم فن دیالکتیک بود در آکادمی افلاطون. بنابراین خیلی دانش مهم و اساسی بود از دیدگاه افلاطون که اصلا دیالکتیک ملکه علوم بود، اصل فلسفه دیالکتیک بود. اما بعدن که یک صورتبندی گسترده تری ارسطو به دست میدهد، این شیوه های رسیدن به دانش، تقسیم بندی اتفاق میفته. یک بخش میشه دانش برهان، یک بخش میشه دانش جدل، یک بخش میشه دانش خطابه. و مسیر حرکت این کتاب ها به این صورت بوده که همچنین گفتم کتاب برهان و آنالوتیقا اصل و معیار علم قرار میگیرن و اون بقیه کتاب ها کم کم به حاشیه میرن و اصلا به عنوان دانش معیوب از اونها صحبت میشه. انگار اینا خیلی دانش نیستن، یا دانشی هستن که به درد عموم میخورن، یا دانشی هستن که بعضی جاها که بعضی نیازهای خاص فقط وجود داره اونجا میشه اونجا رو به کار گرفت. و به همین دلیل کم کم اهمیتشون توی تاریخ فلسفه و توی تاریخ تعلیم و تربیت روی حد شد. البته میگم این تنش توی خود متون ارسطویی، توی خود متون افلاطونی هم وجود داره. اونجا این درگیری هست بین فلسفه، بین خطابه، بین شیوه های گوناگون دست یافتن به دانش. گادامر اینجا صحبت میکنه از نزاعی که بین سوفیستا و فیلسوفان وجود داره. میدونیم که سوفیستا به معنا منطق بحثشون خطابه بود. اونا مثلا کتابهای در مورد خطابه داشتن و شیوه کارشون که دانشمندان زمان تلقی میشدن، شیوه کارشون خطابه بود. و بعد افلاطون در محاورات گوناگون خودش با این سوفیستا و با این خطابه درگیری هایی داره، تنش هایی داره. اما بحث ها اینجا خیلی در واقع تو در تو تر هست. خود وقتی ما به سقراط نگاه میکنیم، یک جدالی داره با شیوه های در واقع دانش اندوزی زمان خودش. و جالب این شخصیت سقراط اونجوری که شکل میگیره و تو تاریخ ساخته و پرداخته میشه، کم کم در واقع در مقابل دانشمند، شخصیت دانشمند قرار میگیره. یعنی ما یک شخصیتی داریم که دانشمند، عالمه، از روش‌های علمی درست بهره‌منده. سقراط کسیه که اون رو تا حدی به سخره میگیره و به تعبیری که گادامر توی کتابش میاره، اون الگوی حکیم در مقابل دانشمند رو ایجاد میکنه. یعنی اونا اهل دانشن، خیلی هم میتونن، خیلی هم باسوادن، خیلی هم روشمندن، خیلی هم منضبطن، اما یه چیزی هست که از اونها فوت شده و نزد حکیم اون رو میابیم، حکیمی که مثل سقراط. و بعد دیگه این تصویر باید پیچیده تر میشه. سقراط تبدیل میشه به در واقع جاهل، یک کسی که از صنف عقلای مجانینه، اونجوری که تو سنت فرنگی ما خونده شده، بلهاست. یعنی گویی ما یه تصویری داریم از یک دانشمند، از عالمان و حکما و دیگرانی که اینها ابله تلقی میشن یا عقلای مجانینن. ولی دقیقاً اینا بهره‌مند از گونه ای از دانش هستن، گونه ای از فهم هستن، گونه ای شناخت میشناسن دیگه. ما به اینا چرا میگیم اوغلای مجانی؟ چون چیزی میگن، سوادی دارن، بصیرتی به حقیقت و امور دارن که نزد اهل دانش مرسوم اونا رو نمیبینیم، ولی هممون تایید میکنیم که اون دانش بهلول هاست، جوها هاست. این تصویر که نزد سقراط تصویر پردازی میشه که دانش اهل مدرسه رو نداره و به شیوه های خطابی کار میکنه یا شیوه هایی که از اون نوع دانش مرسوم جدا هستن، میگه که در واقع گادامر میگه که این ویکو به اینها خیلی اهمیت. خطابه تو تاریخ خودش با زیبا سخن گفتن، با یکم دو پهلویی، با عدم وضوح و امثال اینها عجین شده و خب اون در واقع نقدی هم که گاهی بهش میشه از همین جهته دیگه. تو همین گفتم توی فضای معاصر ما همین بحثا اتفاق افتاده، از جمله همین توی همین چند وقت اخیر این دعوایی که بین خطیب محترم و نمیدونم روحانی محترم و اینها در گرفت توش دقیقا همینه. یعنی گویی ما توی خطیب بودن به خاطر اون عدم وضوحش، عدم کاربست دقیق شیوه های منطقی، ارجاع زیادش به اشعار و تاریخ و اونا و به خصوص این شیوا سخن گفتن و شیرین سخن گفتن و خوب سخن گفتن، توش مشکلی میبینیم. گادامر همینجا تاکید کنه، میگه که این خوب سخن گفتن از قدیم معنای دقیق‌تری داشت، معنای مهمی داشت. خوب سخن گفتن هم به معنای این که شما میتونی شیوا صحبت کنی، هم به این معنا بود که حرفای خوب میزنی، حرفایی که منطق خاص خودش رو توی بحث خطابه داره. ویکو سعی میکنه که این رو بازسازی کنه و میگه که داده‌های خطابه از حس مشترک میان. این حس مشترک چیه؟ این حس مشترک اونجوری که ویکو میگه حس مشارکت آفرین یا اشتراک آفرینه. یعنی خطابه دانش و داده‌های اولیه خودش از کجا میگیره؟ از اون چی که توی سنت میگفتیم مسلمات یا مشهورات. این مسلمات و مشهورات اون چیزهایی هستن که بین جماعت، بین قوم، بین گروه مشترکه، درک جمعی ماست. خطیب از این درک جمعی ما شروع میکنه و اون وقت سعی میکنه که ما رو به یک نتیجه کلی برسونه. این داده‌هایی هستن که میخوان به یک کلیت ختم بشن، اما نه کلیت انتزاعی عقل نظری، بلکه کلیت انضمامی که در زندگی یافته میشه و فهمیده میشه. حس مشترک حس فهمیدن این اموره. یعنی عالم علوم انسانی و شخصی که میخواد به این بحثا توجه کنه باید روی حس، از حس مشترک بهره داشته باشه. حس مشترک اینو چیه؟ حسی که توان درک این امور مشترک میان زندگی آدم ها رو داره. حسی که همون تبریک که گادامر به کار برد کلیه، یک حس گویی کلی فهمه، ولی کلی فهم به این معنا، نه کلی های مفهومی. امری که میتونه رفتارهای آدمی رو، زندگی انسانی رو، تاریخ آدمی رو در واقع برای ما روشن و آشکار کنه. و خطابه بر این پایه استوار، بر پایه در واقع منضبط کردن، انضباط دادن و جمع آوردن این گونه داده ها و قانع کردن، به اقناع رسوندن جمع. دوباره ادامه میده بحثشو گادامر در مورد این خطابه، ولی اینجا یک نقدی وارد میکنه به بحث ویکو و دوباره برمیگرده به بحث خطابه. بحث خطابه امتداد پیدا میکنه و نکات خیلی جالبتر دیگه در ادامه داره در مورد خطابه در این صحبت. میگه این ویکو که این گونه صحبت میکرد در مورد خطابه و حس مشترک، میگفتش که خب ما بله توی علوم ریاضی، تو علوم دقیقه اونجا برهان کار خودشو میکنه و علوم دقیق هستن اونجا. در این جایی که میخوایم انسانها رو بشناسیم اینجا نداریم، نمیتونیم برهان رو به کار ببریم. دانش ما دانش دقیق شدنی به اون صورت نیست. بنابراین ما اینجا باید به خطابه مجال بدیم و به اقناع راضی باشیم، به دانشی قریب به حقیقت، نزدیک به حقیقت قانع باشیم. کادامر میگه که ویکو با اینکه داشت از اهمیت بحث خطابه صحبت میکرد، اما رویکردش رویکرد مدافع جویانه بود. یعنی گویی که یک علم حقیقی داریم که همون علم برهانه، یک علم در هم و شکست بسته هم داریم که اون خطابه است که علم درسته ولی علمی به دقت علوم برهانی نیست و ما از سر ناچاری در واقع به این علم خطابه روی آوردیم. اما آدامه میگه که این برداشت درست نبود، این برداشت درست نیست. خطابه دانشی فروتر از برهان نیست و اینجا پای مفهوم دیگه‌ای رو در میان میاره که ویکو هم بهش اشاره میکنه و اتفاقا جزو مفاهیم محوری کتاب حقیقت و روش و خیلی مهمه. بحث فرونسیس رو مطرح میکنه، یعنی بحثی که بخواد روشن کنه که مفهومی که تفاوت عقل عملی و عقل نظری رو میخواد برای ما روشن. باز اینجا میدونید که فرونسیس یه واژه‌ایه که بسیار با تاریخ طولانی و بسیار پیچیده توی افلاطون ما به جد با این مفهوم رو در رویم، اما جایگاه اصلی بحثش توی اخلاقیات ارسطوئه، جایی که کم کم اون رو به عقل عملی ترجمه کردن و دانش برآمده از اون رو حکمت عملی خوندن. یعنی اون چیزی که ما بهش میگیم عقل عملی معادل چیزی بود که ارسطو به عنوان فرونسیس ازش یاد میکرد و البته ارسطو میان فرونسیس و عقل نظری تفاوت بسیار جدی قائل میشد، کما اینکه در کل سنت متافیزیکی اینجوری بود. شما اگه به همین کتاب فیلسوفان مسلمان هم نگاه کنین اونجا بحث عقل عملی و عقل نظری مطرح میشه، اما یک سوء تفاهمی اینجا وجود داره. گاهی ما فکر میکنیم که عقل عملی و عقل نظری تفاوتشون در موضوعات اونهاست، یعنی عقل نظری به هست‌ها و نیست‌ها مثلا میپردازه، عقل عملی به باید‌ها و نباید‌ها، عقل نظری بخواد واقعیات جهان رو کشف کنه، عقل عملی به امور مربوط به عمل توجه داره. اما این اون چیزی نبود که توی سنت ارسطویی وضع شده بود برای عقل عملی یا فیلسوفانی مثل فارابی و ابن سینا اینا رو صحبت می‌کردن. ابن سینا میگه که وقتی ما میگیم عقل عملی و عقل نظری باید فکر کنیم که اینها گویش یک اشتراط لفظی، اینجا مفهوم عقل اینجا اشتراط لفظی درش واقع شده. این دو تا قوه جداگونه هستن. عقل عملی کاری میکنه و عقل نظری کار دیگه میکنه. سرشت اینها با هم دیگه متفاوته. گادامر میخواد اینجا تاکید کنه که میگه که این که فرونسیس و شناخت برآمده از اون متفاوت بود از عقل نظری به این معنا نبود که این شناخت فروتری بود نسبت به عقل نظری، بلکه مسئله این بود که این شناخت متفاوتی بود و با موضوع متفاوتی و در قلمروی متفاوتی. یعنی ما در یک قلمروی برهان رو به کار می‌اندازیم و در یک قلمروی خطابه رو به کار می‌اندازیم. اینها سلسله مراتب علم نیستن، اینا انواع گوناگونی از استدلال هستند، از دانش هستند که هر کدوم در حیطه کار خودشون عمل می‌کنن. ما اگه با عقل نظری میتونستیم مشکلات اخلاقیات رو حل کنیم خب این کار میکردیم. اینجوری نیست که بهترین راه در واقع حل مسائل به اخلاقیات به کار بردن عقل نظری باشه، یک مرتبه پایین تر از اون ما با عقل عملی و فرونسیس مثلا مواجه هستیم. نه، اینجا قلمرویه که عقل نظری ازش کاری بر نمیاد. اینجا قلمروی فرونسیس و فرونسیس گونه ای دیگه ای از شناخت. گادامر اونی که میخواد اصلا میگه اون چیزی که من بهش میگم فهم، اون چیزی که من دارم میگم الگوی شناخت، همون چیزیه که در فرانسیس ارسطو ظاهر شده. چیه محتوای اون فرانسیس ارسطو؟ من همین بحث رو انجام بدم و این بحث رو جمع کنم، دیگه به بحث‌های دیگه نمیرسیم، با اینکه بخش کامن سنس ادامه داره توی کتاب بادامه، ولی فکر می‌کنم این آخر بحث باشه که می‌تونیم تو این جلسه انجام بدیم. خب ما معمولاً اخلاق ارسطویی رو با اون فرمول مشهور حد وسط می‌شناسیم، که یعنی اینکه وقتی می‌خوام بدونیم که چه باید کرد و چه نباید کرد، گویی که اینجا ارسطو یک الگو داره یا یک الگویی داده به نام حد وسط، و این یک معیار دقیقیه برای اینکه ما باید چه کار بکنیم یا چه کار نکنیم، که حاصلش هم شده میانه روی یا اعتدال، یعنی نه افراد نه تفرید بلکه میانه روی. ولی واقعیت اینه که این بحث توی متن ارسطو بسیار بسیار پیچیده تر از این اومده، و خصوصا هر گونه تلقی ریاضیوار از این حد وسط به شدت گمراه کننده است، که این تلقی هم خیلی رایج شده. یعنی گویی که یک خطکشی ما برداشتیم، وسطش رو میخوایم مشخص کنیم، میگیم این جای میانیه و حد وسط. ارسطو میگه این شکلی نیست. خیلی بحثای واقعا ارسطو در مورد اخلاقیات جالبه. میگه این قلمرو اخلاقیات قلمرویی که ما توش به شناخت قطعی و یقینی اینکه چه کار باید کرد و چه کار نباید کرد نمیتونیم برسیم. احکام کلی نداریم برای اینکه بگیم که اینا اصول کلی اخلاقی هن و برید به این اصول کلی اخلاقی رجوع کنید و ببینید که توی موقعیت ها باید چیکار کرد. چون دقیقا اخلاق قضیهش موقعیت هاست، موقعیت های جزئی، جایی که انسان توی زندگی واقعی خودش در برابر یک مسئله واقع شده و الان میخواد این مسئله رو حل کنه. این یک مسئله جزئیه، جزئیات اینجا دخیلن. من هستم با همه سابقه و شخصیت خودم، دیگری هست، هزار طرف داره این مسئله، و من باید اینجا تصمیم بگیرم که چیکار کنم. میدونید که عقل نظری اصلا، عقل در متافیزیک در فلسفه قدیم کلیه، عقل قوه شناخت کلیاته، ولی اخلاق، و البته شما اینو تعمیم بدید، قلمرو افعال انسانی به نحو کلی، قلمرو اعمال جزئیه، قلمرو موقعیت ها و وضعیت های خاصه که ما تو اون باید تصمیم گیری های خاص بکنیم. به همین خاطره که عقل نظری، صوفیا، نوس، اینا اینجا کار نمی کنه. اونا دانش کلیات هم، اما ما اینجا با واقعیت های منفرد و یگانه انسانی روبرو هستیم. ارسطو میگه اینجا ما باید تشخیص بدیم، تشخیص بدیم، و فرانسیس این کارو میکنه. فرانسیس در واقع قوهی توی ما که بدون داشتن یک الگوی کلی، یک قاعده کلی، تشخیص میده که در یک موقعیت خاص ما چه کار باید بکنیم و چه کار نباید بکنیم. این تشخیص گویی به شکل یافتن حد وسط انجام میشه، اما این حد وسط کاملا شخص محور و فرد محور و موقعیت محوره. یعنی ما اصلا نمیتونیم به یک وضعیت کلی درجه بندی کنیم، وسط رو مشخص کنیم ریاضیوار و بریم اون رو انجام بدیم. این بنا به اون شخص و اون قوه تشخیص اوست که تو اون موقعیت چیکار باید بکنه. در واقع فرانسیس یک نوع استدلال، یک نوع عمل کردن بدون اینکه ما اونجا بتونیم صغرا کبرای واقعی بچینیم که به نتایج و قواعد کلی برسیم. چون این کار عقل نظری بود، اگه این کار رو میتونستیم بکنیم همون که قلمرو علوم نظری داشت صحبت میکرد. اینجا هم بی منطق نیست کار، این رو خیلی توجه کن، بی منطق نیست. اینجا هم عقله، اصلا به همه خاطر هم این رو عقل بهش میگیم. اینجا هم حقیقت آنچه که هست رو میخوایم کشف کنیم و عمل کنیم. خیلی هم عملمون مهمه، خیلی هم عملمون اساسیه، اما مطابق اون سقرا کبرا چینی انجام نمیگیره. از قدیم این فرانسیس رو از جمله به حزم، به فراست ترجمه میکردن، و دقیقا اینا قوایی که تعریف دقیق کارشون بر ما مشخص نیست. یعنی اینا هیچ کدوم، وقتی این کسی با فراسته ما نمیدونیم یعنی مطابق چه الگوی عملی چه مقدماتی میچینه و به نتیجه میرسه، بلکه در این حال ولی قائلیم که تشخیص سائری میده، با فراست خودش حقیقت رو در میابه، ولی اویی بدون الگوی خیلی خاصی. بحثایی که ارسطو میکرد در مورد فضیلت و فضیلتمندی و ارتباطش با فرونسیس با تشخیص عمل اخلاقی درست به اینجا ربط داشت. یعنی خب فضیلت چیزی نیستش که ما اونو به عنوان مقدمه یا روش تشخیص عمل درست انتخاب کنیم. نوعی پرورشه، دقیقا نوعی پرورشه، نوعی متحقق کردن استعدادهایی است که اون حالا اون شخصی که بهرمند از اون فضیلته توی موقعیت‌ها میتونه به درستی اعمال رو تشخیص بده و اونها رو پی بگیره. این نوع حکمت، حکمت عملی، از قدیم گانامر اشاره میکنه که با خطابه و با انواعی از شناختهایی که غیر روشمند طرف میشدن نسبت داشت، که ادامه این بحث رو مجبوریم در جلسه بعد بکنیم. اگه یک جمع‌بندی بکنم از بحث، این که گادامر از دو مفهوم بیلدونگ و حس مشترک صحبت کرد. بیلدونگ در مقام نوعی پرورش، نوعی شکل بخشی، نوعی فرهیختگی که گویی مقدمه درک حقایق مربوط به عالم انسانیه، اما خب دانشی روشمند تلقی نمیشه، اصلا در تقابل گویی با دانش اهل مدرسه و اون سواد مرسوم و منضبط قرار داره. و بعد اصطلاح کامن سنس و خطابه که از نوعی درک و دریافت امور جمعی، امور انسانی صحبت میکنه که بر مبنای او میتونیم دانشی داشته باشیم که به شکل دانش‌های دقیق برهانی کار نمی‌کنن، اما دانش‌های درخور و شایسته امور انسانی هستن. این بحث خطابه ولی میمونه که ما در جلسه بعد نام ببخشید اگه کمی بیشتر از زمان من صحبت کردم و مشتاقم هستم که نظرات دوستان رو بشنوم و در خدمت شما باشم.
کاملا هم سر وقت، بسیار سپاسگزارم. حداقل برای من که خودم کارم ساینس هست بسیار جالبه و خیلی زود تموم میشه برای من یک ساعت. خب سپاسگزارم از لطفتون و توضیحاتتون. اول از دوستانی که الان هستن، استادانی که درسش هستن، سوال بپرسیم که اگه نظری دارن میتونن بپرسن یا نظرشون رو بیان میکنن، و دوستانی هم اگه سوالی دارن الان فرصت دارن که رایسن رو بزنن و دعوتشون کنیم تشریف بیارن بالا و سوالشون رو بپرسن، الان میتونن این کار رو انجام بدن. خب آقای دکتر کمالی، ممنون از حضورتون. اگه که صحبتی دارین ما میشنویم.
خیلی تشکر میکنم از جناب استاد مازیار، هم خیلی تشکر میکنم برای بیانات سنجیده و دقیقشون. یک سوال دارم و اون این که گادامر چقدر مفهوم یونانی پایدیا رو با بیلدونگ ربط میده، و دیگر این که از جناب دکتر مازیار عزیز خواهش میکنم اگر ممکن است قدری درباره رابطه دو طرفه میان نفس و فرهنگ یا بیلدونگ هم بفرمایند، چطور در تکوین نفس یا تکوین خود فرهنگ یا بیلدونگ دخالت میکنه و چطور خود بیلدونگ تحت تأثیر مستقیم و غیر مستقیم اشخاص و خودهایی است که فرهنگ رو میسازن. خیلی تشکر میکنم بار دیگه از فرمایشات.
سلامت باشید آقای دکتر کمالی عزیز، من خوشنودم که واقعا شما در این مجلس حضور دارید و استفاده میکنم. بله، نکته دقیقی رو اشاره کردید. گادامر به این مفهوم پایدیا اشاره میکنه، باز از همون مفاهیمیه که به خاطر فشرده بودن بحث ما ازش رد شدیم. دقیقا پایدیا هم که میدونید یک از ویژگی های فرهنگ یونانی کلاسیک تلقی میشه و یگر به حال اون رو خیلی بهش اهمیت بخشید با انتشار اون کتاب پایدیای خودش، دقیقا ارتباط داره به این مفهوم بیلدونگ و گادامر اشاره میکنه که این از سنخ همون پایدیاست. یعنی اونجا پایدیا یک تربیت جامع مربوط به انسان بود که هم توانایی نظری رو در بر می‌گرفت، هم توانایی عملی رو در نظر می‌گرفت، هم توانایی شاد هنری رو در بر می‌گرفت. آموزش‌های مختلف این شکلی رو برای اینکه یک انسان برابر با فرهنگ در واقع اونجا تولید بشه. اینم خیلی جالبه که اشاره کنم که خود فرونسیس هم می‌دونید از اون مفاهیمیه که یگر خیلی در مورد صحبت کرد و اون رو مهم کرد در شناخت افلاطون و ارسطو. بخشی از کتاب مهمش در مورد ارسطو بحث خیلی جدی در مورد فرونسیس داره و اولین بار او هست که تفاوت‌های ظریف معنایی فرونسیس رو تو آثار افلاطون و ارسطو نشون میده. و اتفاقا تو زندگی نامه نویسان گادامر اشاره کردن که گادامر وقت سالات اولیه دانشگاه که بود دیگه اوج دورانی بود که یگر در شهرت بود و هم تحت تاثیر مفهوم پایدیای یگری بود، هم تحت تاثیر این تلقی که از فرانسیس داشت. یعنی بی ربط نمیدونن تاکید گادامر رو بر اینها با نسبتش با یگر یا فضایی که اون زمان وجود داشت. بله دقیقا اینجا مفهوم بیلگون ارتباط داره با اون مفهوم پایدیا. و نکته دومتونم خب نکته خیلی شایسته تأملیه دیگه، دقیقا ما این رابطه دو سویه است حتما. دقیقا یعنی توی بیان هلمهولتز هم بود اونجا میگفتش که مرجعیت ها، میگفت ما تو علوم انسانی مجبوریم که به مرجعیت ها تکیه کنیم، یعنی آدم هایی و شناخت هایی و بصیرت هایی که جوری توی فرهنگ سر برآوردن و اعتبار پیدا کردن که گویی ما نمیتونیم بدون رجوع به اونها، بدون تکیه با اونها خودمون رو فرهیخته بدونیم. مثل اینکه کسی توی فرهنگ ایرانی زندگی کنه ولی فردوسی یا حافظ یا مولوی رو نشناسه، اینا ضعف دانش ما تلقی میشه، ولی چیزی بیش از ضعف دانش، یعنی ضعف فهم، شاید یک ضعف فرهیختگی واقعا، ها مشکلی نفسی در فرهیختگی تلقی بشه. و اینا حتما استوانه‌ای هستن که فرهنگ بر اونها متکیه و این تأثیر حتما به سوی اصلی متشکرم باشه.
خیلی سپاسگزارم.
ممنون از دکتر کمالی. آقای دکتر کاجی شما معمولا سوالای خیلی خوبی هم میپرسین، دقیقا همه دوستانی که هستن و دکتر کمالی هم همیشه منتظرم ببینم دکتر کمالی چی سوال میکنن. آقای دکتر کاجی اگه نکته‌ای دارین بیان بفرمایید.
بله من خیلی ممنون از شما فاطمه عزیز به خاطر اجرای خوبتون و ممنونم از دکتر مازیار عزیز به خاطر بحثای خوبی که ارائه کردن. من دو تا سوال دارم، یکی هم کامنت میپرسم. این سوالی که اولی که میخواستم بپرسم و میخواستم یه مقدار درس گفتار آقای دکتر بره جلوتر بپرسم، ولی فکر میکنم دیگه آقای دکتر مانور دادن روی فرانسیس و من مجبورم الان بپرسم از ایشون، یعنی نمیتونم تحمل کنم که بذارم برای چند جلسه بعد. و خب ما میدونیم که همچه گفتن هم هگل و به خصوص هایدگر روی مفهوم فرانسیس چه در هایدگر یک و چه در هایدگر دو بهش توجه میکنه و خب به یه معنا فرانسیس یک به تعبیری the mode of being هست، یعنی یک شیوه وجود هست. و خب میدونیم دیگه برای هایدگر در واقع فرانسیس یه جور خودآگاهی محسوب میشه و خب واژه خیلی ترم خیلی خیلی مهمی است. من تصور میکنم، البته نمیخوام حالا دیدگاه خودم رو تو این زمینه بگم، درس گفتار شما هست و نمیخوام حالا خودم لکچر بدم، ولی تصور میکنم که میشه تلقی هایدگر و گادامر رو از مفهوم فرانسیس کار تطبیقی کرد و به نکات خوبی رسید. اما من فقط به صورت یه سوال مطرح میکنم آقای دکتر و اونم اینه که ببینید وقتی که همونجور که شما گفتید ما یک افراد مرجعی داریم تو حوزه‌های مختلف که ما مشغول گفتگو با اونا هستیم و این کار رو میکنیم، همونجور که گفتید مثلا سعدی، حافظ، مولانا، فردوسی، اینا مثلا تو قله‌های شعر و عرفان ما هن، هر که بخواد تو این زمینه کار کنه باید با اونها گفتگو کنه. تو سنت فلسفی هم فرد مثل گادامر مجبوره که با بزرگان گفت، مجبورم نیست، اصلا به این معنا غایت فلسفش هست، چون غایت فلسفش به این معنا گفتگو کردن هست و بنابراین سعی میکنه که با در واقع فیلسوفای بزرگی مثل هگل، مثل افلاطون، مثل ارسطو، مثل ویکو، شما اشاره کردید تو همین گفتگو توی درس گفتار امروزتون گفتگو بکنه. صحبت من به صورت خاص این هست که آیا فکر میکنید گادامر تونسته چیزی فراتر از هایدگر تو زمینه فرانسیس بگه یا نه؟ من نمیخوام بخوام حالا موضع خودم رو بگم، ولی چون تصور میکنم وقتی که گادامر رو تو اینجاها میخونم در زمین فرانسیس، میبینم خیلی خیلی مخلده هایدگره، مخلد فراتر از آن تصوری که خودش از فلسفه، یعنی یه گفتگوی جدی منتقدانه، اینکه یه گام یکی مفهوم رو جلو ببره. بعضی وقتا اینجوری حس میشه که گادامر شده سخنگوی هایدگر تو این زمینه. دوست دارم این رو جواب بدید، فکر کنم چون سوالم طولانی شد این رو جواب بدید، من اون سوال دومم رو و اون کامنت هم اگه موافق باشید بعد از جواب شما بپرسم. ممنونم.
نباشید، خیلی ممنونم، خیلی نکته خوبی اشاره کردید واقعا، و بله هم اصلا خود اون نکته شایسته تاکید دوباره است که دقیقاً از دیدگاه هایدگر و گادامر فرانسیس یک نحوه وجوده. همونشوی گفتم تو بحث قبلی هم بود، تو بحث بیلدونگ هم بود. نه میخوام بگن که شناخت و نحوه شناخت ما دقیقاً ترادف داره با نحوه وجود ما. نوعی وجود داشتن ماست که به نوعی شناختن ما منجر میشه و رد پای این رو از جمله تو همین مفهوم فرانسیس میابند که دقیقا اونجا هم فهم و درک و تشخیص اخلاقی وابسته به شخصیت فضیلتمند شخصی که داره حکم اخلاقی میده، یعنی اون نحوه وجودشه که اون نوع شناخت رو واسش فراهم میاره و اون نوع شناخت دقیقا ساحتی از وجود اوه که اونجا متبلور میشه. من واقعا تایید میکنم اصل سخن شما رو و خودم خیلی هر جا که توی گادامر دقیق میشم میبینم که گادامر راه میبره به هایدگر و از اونجا همه اینا راه میبرن به هگل. یعنی واقعا وابستگی این سنت به آموزهای هگل آنچنان عمیقه که آدم واقعا تعجب میکنه که خب اینا چه افزودن بر هگل. و همینطور وابستگی گادامر به هایدگر واقعا بسیار زیاده و من گفتم مثلا این بخش اول حقیقت و روش رو که در مورد اثر هنریه به نوعی واقعا شرح رساله منشأ اثر هنری میدونم و بعدم نمیاد که کلا بگم که گادامر به نوعی شارح هایدگره، ولی خب باید به این نکته واقعا توجه داشته باشیم. این همون که شما هم اشاره کردید یک فیلسوف گفتگویه، گفتگو مداره و این واقعا جدیه، هم در خروجی فلسفهش هم در سبک فلسفه ورزیش و نوع بیانش واقعا دیالوگ اینجا جریان داره و توی هایدگر ما تا حد زیادی مونولوگ میبینیم. نوع بیان و سطح نگرش و در واقع نوع نگاهی که هایدگر به موضوعات بحث خودش داره از یه زاویه دیگه است و گادامر به نظر میرسه که از یک زاویه دیگه است. به نظر من تونسته، میگم من جلسه اولم گفتم، زمینی تر کنه شاید فلسفه هایدگر رو، ملموس تر کنه و برخی از خشونت های زبانی و مفهومی هایدگر رو کم کنه. ولی من خیلی با شما هم نظرم که وابستگی آموزهای گادامر به هایدگر واقعا بسیار زیاد تا حدی که در بعضی جا فقط میتونیم رو شارحه.
خیلی ممنون آقای دکتر. من سال دومم رو خیلی خلاصه مطرح میکنم چون میدونم آقای دکتر دباغ هم هستن، چند نفر دیگه هم تو نوبت هستن که میخوان صحبت بکنن. خیلی نکات خوبی رو در مورد بیلدونگ گفتید، حالا ترجمه مختلفی هم شده ازش دیگه، فورمیشن یا کالچر میدونید دیگه، حداقل یا ایژوکیشن، حتی من دیدم یه ترجمه از بیلدونگ شده بود، فکر کنم 7-8 تا ترم معادل داره توی انگلیسی. من سوالم در مورد در واقع واکنشی هست که گادامر به سنت حالا میتونم بگم حقیقت مدار افلاطونی و پسا افلاطونی داره. خب من میتونم بفهمم که گادامر نمیتونه بپذیره که ما یه نوع شناخت داریم و مثلا یه روش متقن داریم و خب کم کم داره ما رو آماده میکنه، فضا رو آماده میکنه که بگه از یه جور تنوع شناخت صحبت بکنه. نکاتی که شما گفتید کاملا در اون راستاست. ولی ببینید صحبت بر سر این هست که من فکر میکنم یک این که ما بگیم که روش های مختلفشه، روش هم نه چون خودش دوست نداره، یعنی در واقع نحوه های وجود مختلفی وجود داره تو این هستی یک حرفه، ولی این که ما به از گونه رومانتیسیسم معرفتی دفاع بکنیم در برابر روش غالب یک چیزه دیگه است. ببینید ما هممون الان میدونیم خطاها و مشکلاتی که خطا بداره چیه، یا ما واقعا الان میدونیم که چه مشکلاتی در واقع همونجور که علم ممکنه بهش ده ها ایراد و نقد وارد باشه، ولی ما میخوام بگم که مشکلات بدیل این شیوه وجودی یا شیوه معرفتی هم رو میدونیم. و من فکر میکنم اینها غایب هست، اینها غایب هست توی این بخش از حقیقت و روش. یعنی اینقدر دغدغه گادامر این هست که بگه که ما نه متنوع هست شیوه های بودن، شیوه های فهم، که در واقع متوجه در واقع این چی نیست، این محدودیت های شیوه های بدیل، هم فرونسیز و هم خطابه. نمیدونم شما، من این بخش رو خوندم به دقت و واقعا این نظرم، یعنی به اینجا رسیدم، یعنی فهمم هست. دوست دارم که این فهمم رو با شما در میون بذارم و ببینم به عنوان کسی که حالا شما هم خوندید بارها و همین که دارید درس میدید نظرتون چیه در مورد این فهمی که من از این بخش از اثر مهم گادامر دارم. ممنونم آقای دکتر.
سلامت باشید. راستش من به جد مدافع خطابه هستم و فکر میکنم نکاتی که گادامر میگه واقعا قابل توجهه و اون درکی که ما میگیم که ما از محدودیت های خطابه داریم، البته خب همه شیوه شناخت ما یا اشکال شناخت ما محدودیت دارن، در این شکی نیست، اما اصلا بحث اینه ما یه چیزی رو از جای خودش خارج کردیم. این بلایی که سر خطابه اومده است، بلایی که سر طبقا جدل اومده که چه دانش مهمی بوده. و اینجا مثلا اشاره میکنه ویکو میگه به همین طبقا تاپیکس به اصطلاح اشاره میکنه. ما اینها رو به ضرب و زور توی سنت مدرسی، واقعا توی سنت مدرسی اینا رو از جایگاه خودشون خارج کردیم و بعد خطاها و اعوجاجات رو به اینا نسبت دادیم که اون بیان اولیه به این شکل نبود. کتاب خطاب ارسطو واقعا یکی از بهترین و یکی از جالبترین کتاب های ارسطوه و اصلا بحث از ناگزیری خطاب است. بحث این نیست که ما خطاب رو بر جای علم بنشونیم، بحث از ناگزیری خطاب است. من حالا در جلسه بعد حتما از بعضی نکات صحبت بکنم، ولی حالا چون صحبت شد دوست دارم که بحث همونجا ادامه پیدا کنه. ما با اینکه در سنت نظری خطابه رو محدود کردیم، اما در زندگی نتونستیم خطابه رو جایگزینی براش پیدا کنیم. در جایی که ما فکرش رو نمی کنیم خطابه کار میکنه. در جایی که شاید مهمترین، تأکید میکنم مهمترین تصمیم گیری های مربوط به حیات فردی و جمعی آدمی داره رخ میده، ما از خطابه استفاده میکنیم. مثل کجا؟ مثل توی دادگاه، توی حقوق. مثل کجا؟ مثل توی سیاست، توی اخلاقیات، توی تعلیم و تربیت. چرا این کارو میکنی؟ خیلی عجیبه. چون تو دنیای امروز، تو دنیایی که به اصطلاح سیاست مدرن و عقل مدرن در کاره، شما میبینید که هنوز خطابه سکانداره، هنوز خطابه برجسته است. هنوز رئیس جمهور که میخواد انتخاب بشه باید خطابه بکنه. هنوز پیام‌های مهمی رو که میخواد ادا کنه باید با خطابه بده. ما اوباما رو ستایش میکنیم همه به این خاطر که اصلا خطیب بسیار توانایی بود. این چه؟ این که الان بعد ما اینو مضمون بشماریم. مگه خطاب مشکل نداره؟ پس اینا رو باید مضمون بشماریم. و مگه این همه اشکالات معرفت شناختی بهش نمیگیریم؟ چرا نمیتونیم جایگزین واسه این پیدا کنیم؟ دقیقاً به خاطر همین بحثایی که گادامر میکنه، ما توی اخلاقیات، توی تعلیم و تربیت، توی سیاست، توی فرهنگ، توی بخش از جایی که با زوایای باریک و دقیق و متنوع زندگی انسانی روبرو هستیم، ناگزیریم از بکارگیری خطابه. و اون برداشتی که در مورد اینو سعی می‌کنم یکم باز جلسه بعد بیشتر توضیح بدم، اون برداشتی که در مورد زبان به خطابه واقعا وجود داره، یا این حرفایی که در مورد زبان توی متون علمی و اینا زده میشه، به نظر من همشون برای پوزیتیویسم زبانی خیلی خام واقعا استوار. متاسفانه من توی این سالا می‌بینم که توی فضای فارسی زبان ما خیلی اینا رو پررنگ می‌کنه. میگم چرا فلانی اینجوری صحبت میکنه، چرا 1 2 3 4 نمیبیسه، نمیدونم چرا واژه ها اینجوری هن، چرا دو پهلو هن اینجا از جمله واژه هایی که کادامه به کار برده و میگه ویکو میاره، میگه که اون میگه که دو پهلوه، همه انتقاد میکنم میگن خطابه زبانش دو پهلوه، میگه این ناچاره، این ناگزیری این کارو بکنیم. اگه همه ما با زبان فقط چیزی رو کشف نمی کنیم، ما تو علم چیزی رو کشف نمی کنیم، این دقیقا جز آموزهای ویکوه، خیلی جالب شد که اینجا پرسش مطرح شد، ما توی علم چیزی رو می سازیم، ما حقیقت رو می سازیم. این که حقیقت ساختگیه، این از اون جملاتی که از اون در واقع جملات قصاریه که به ویکو نسبت داده میشه، که حقیقت ساختنه، ما حقیقت رو باید بسازیم با توی قبل، خصوصا توی اونجایی که بحث حقایق انسانی در کاره، حقیقت ساخته میشه و زبان اونجا برای این داره این به این شکل کار میکنه، این میخواد چیزی رو بسازه، میخواد منظر ایجاد کنه، میخواد ما رو راه ببره تا به درک چیزی که به زبان در نمیاد، با قواعد، با اسناد، با مدارک ما هنوز نتونستیم به حکمش برسیم، با ریتوریقا به حکمش برسیم، به فهمش برسیم، به شناختش برسیم. این ساخته میشه تا نظرگاه ایجاد کنه، مثل اینکه شما در واقع یه چیزی رو نمیبینید، بعد میگید که من میخوام نردبون درست کنم، یک ارتفاع، یک جای مرتفع درست کنم تا از اونجا ببینم، نظرگاه جدیدی باید درست بشه. بحث خیلی مفصلیه و بحث خیلی هم اساسی، یا تو همین بحث گادامر فقط اینجا نیست که این بحث مطرح میشه، توی بقیه جا. یعنی اصلا این دوگانه، این با من نکته آخر بگم، نمیخوام طولانی بشه جوابم، دوگانه محتوا و شکل، دوگانه محتوا و شکل که توی فلسفه وارد شده و ما با اون اشکال گوناگون سخن گفتن رو از هم جدا کردیم و اون وقت برای اینا سلسله مراتب حقیقت یا شناخت قائل شدیم، یک سوء تفاهم بزرگ بود. خود شکل بیان، خود شکل در واقع نگارش در خودش حقیقت ایجاد میکنه، در خودش در واقع حقیقت گشایی داره و همین بوده که افلاطون محاوره می‌نوشته، همینه که کیرکگور در واقع به اون شکل خاص فلسفه ورزی می‌کرده. این رساله ها، جستار نویسی، بحثایی که رمانتیکا داشتن در مورد جستار نویسی، شکل فلسفه که ویتگنشتاین به کار برده، آقای دکتر واقعا اینجا هستن، اینا قضیه این نبوده که ما میتونستیم جور دیگه هم بنویسیم و حالا این شیوه رو به عنوان شیوه ناقص، نمیدونم تکه پاره، غیر جدی فلسفه استفاده کردیم. نه، شکل معنا رو تعیین میکنه. این اعتقاد خیلی جدی فلسفه ایدالیستیه و از این منظر برد به خطاب نگاه کرد. خطاب کار ناگزیر میکنه که بدیل در واقع مناسبی برای اون نیست. از خواهی میکنم که طولانی شد.
خیلی ممنون.
بسیار سپاسگزارم. خانم شوری عزیز که به جمع صحبت کنندگان در واقع پیوستین، اگه میکروفونتون رو ببندین تا نوبت بشه صحبت کنیم ممنون میشم. سپاس فراوان. فقط من یه نکته از دیدگاه خودمه در مورد بحثی که دکتر کاجی فرمودن، فکر کنم منظور دکتر کاجی، حالا کسایی که در مورد خطابه نظری میدن، منظورشون رد خطابه نیست، شاید منظورشون چون دکتر کاجی هم این کلمه رو استفاده کردن محدودیت خطابه بود، چون خب خطابه هم به تنهایی همیشه نمیتونه دستیار روش کشف حقیقت باشه به تنهایی. در واقع مثلا حتی کسی که خطابه انجام میده از مثالهایی که شما گفتین، مثلا یک رئیس جمهور، یک کسی تو دادگاه، باز این هم evidence based، یعنی مثلا شاید بر اساس آماره، بر اساس مثلا همون علم ریاضیاته که هیچ کدوم اینا کافی نیستن، یعنی شاید اون آمار کافی نباشه به تنهایی شاید. و خب خطابه هم یه جوری مثل چیزهای دیگه شمشیر دو لبه است، یعنی شما میتونید خطابه رو هم برای پوشاندن حقیقت، چون بسیار قویه، خطابه بسیار قویه همونطور که شما فرمودین و یه جور قوی ترین ابزار تو قدیم بوده و در دنیای امروز، هم میشه برای پوشاندن حقیقت ازش استفاده بشه، هم برای روشنگری و رسیدن به حقیقت. شاید منظور این بوده. حالا باز نظر
این مورد که من گفتم، من واقعا صحبت دو کاجی هم مرحی برای این که رد خطابه میکنن نگرفتم، محدودیت ها رو قائلم، همه حوزه‌های شناختی ما محدودیت داره، فقط میخوام بگم که خطابه یک طریق به حقیقت، یک طریق بدلی برای رسیدن به حقیقت نیست، یک طریق جایگزین پذیر برای رسیدن به حقیقت نیست. ما فکر میکنم یک وقت میتونیم یک استدلال برهانی بیاریم بعد بگیم چرا برهان نمیاری، چرا خطابه میگی. من بحثم دقیقا اینجاست، این گونه نباید ببینیم بعضی ها تاکید گادامل که قطعا اینه و منم بسیار باش موافقم که خطابه یک شیوه معیوب بیان علمی نیست، یک شیوه بدلی بیان علمی نیست، یک شیوه خاص بیان علمیه که اختزاعات خاص خودشو داره و با برهان نمیشه در واقع اون رو جایگزین کرد. از سخنیم.
بله، مرسی از توضیحتون، چون من هم برم. بله، مسئله جایگزینی نیست، کاملا صحیح میفرمایید و خب بکنم یه درس گفتاری فقط در مورد انواع خطابه و اینها باید بذاریم خودش خیلی. حالا جلسه آینده من منتظرم که بخش خطابه رو بشنوم. خب آقای دکتر سروش دباغ، سلام از اونم حضورتون، شما تشریف آوردین، من سلام حضورتون عرض نکردم، اگه نکته ای دارین میشنویم آقای دکتر.
بله، ممنونم فاطمه جان از شما و سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که در تالار هستن، چه دوستان دور میز و چه دوستانی که در بخش شنوندگانن، خصوصا دکتر مازیار عزیز بابت نکات نیکویی که طرح کردند. من شاید بیش از یک صفحه یادداشت برداشتم آقای دکتر عزیز. خب چون من نگاه میکنم 3-4 نفر دیگه هستن، من حقیقت 6-7 نکته نوشتم، اما فکر کنم اگر اجازه بدیم با عنایت به ضیق وقت من 3 تاش رو طرح بکنم، 3 تاش رو بذاریم برای نوبت آتی. البته خب مباحثی پیشتر هم میرود و نکته سنجی های متعددی در میان است و بنده که واقعا استفاده میکنم. اول چون اینو که رو عرض کنم، یادداشت کردم از نوبت پیشین، دوستان متعددی حالا خودتونم اشاره فرمودید راجع به اون تعبیر استقراء شهودی از من پرسیده بودن در بک چنل و اینکه فلان این بحثی که تو کردی نمیدونم. من البته گفتم شارح ارسطو و کانت که دیوید راس باشه، اما شاید قدری سریع گفتم یا در زبان فارسی راس با رالز احیانا یه قرابتی آوایی داره که چند نفر از من پرسیدن رالز رو میگید آی دکتر؟ میخوام بگم نه، کتاب او رو هم عرض میکنم، Foundations of Ethics، مبانی اخلاق، که فکر کنم به فارسی ترجمه نشده تا جایی که من میدانم، و دقیقا تعبیر intuitive induction و استقراء شهودی رو اونجا به کار برده و من این رو از او وام کردم، در پاری از نوشتهام هم آوردم. اگر بخواهم قریب به این مضمون رو، البته از این تعابیر استفاده نشده، قریب به این مضمون رو میشه گفت یکی از استدلال‌های قبض و بسته. هیچ نه اسمی از راست رفته، نه اسمی از استقراء شهودی. من با پدر هم در این باب چند بار مفصل گفتگو کرده این، نه در مقالات قبض و بسته. در عرض میشود که یکی پاسخ به آقای صادق لاریجانی و یکی خصوصا در قبض و بست در میزان حل و نقل.
که توضیحی که ایشون اونجا میدند بدون اینکه میگم نه اسم راست نه اسم استقرای شهودیه، به نظرم قریبه به این مضمونه که نوعی استدلالی که از این استقرای شهودیه. این یه کامنت چون چند نفر از من پرسیده بودن، حالا آقای دکتر نکته داشته باشن استفاده میکنیم. به سرعت اون سه رو عرض کنم تا وقت به عزیزان برسه. راجع به مفهوم عرض میشود که بیلدون که اشاره کردید و جالب بود توضیحی که دادید راجع به تصویر، من حالا برمیگردم به همون بحث نوبت پیشین و این قرابت میان گادامر و ویتگنشتاین به سوی فلسفه پسا تحلیلی که کریس لان هم نوشته. من حقیقتش آقای دکتر گوش میکردم به دقت سخنان شما رو، یکی یاد باز مفهوم فرم آف لایف ویتگنشتاین افتادم که تعبیر صورت و تصویر که خب هم خانواده اند و با فرمیشنی که شما گفتید قرابت داره، که به نظر می آمد شکل دادن و پرورش به این معنا چقدر اینها با هم متناسب و متناظرن. و آنچه که شما گفتید هرچه که پیشتر میریم من بیشتر در میابم که او با عنایت به زمان انتشار کتاب احتمالاً آثار ویتگنشتاین متأخر رو احتمالاً که نه شما گفتید این احتمالش رو از اینجا درج میکنم خیلی به دقت خونده بوده و متأثر از این مفاهیم بوده. و این یه نکته. بعد به قصه فراینسیس که اشاره کردید توضیحات خیلی خوبی دادید، فقط خواستم بگم که این جالبه به عنوان کسی که در سنت تحلیلی درس و مشق فلسفی خودش رو ابتداءً آغازیده خودم رو عرض بکنم و الا در سالیان اخیر خوشبختانه این توفیق رو داشتم که در سنت قاره‌ای هم بسیار بخونم و یاد بگیرم، فقط میخواستم بگم این مفهوم که حالا استقرای غریزی باشه یا خود اون فراینسیس که گفتید تو سنت اخلاق تحلیلی هم فیلسوفی که با تو سنت تحلیلی که خیلی شناخته شده است، فارسی نمیدونم چیزی ازش منتشر شده باشه یا نه، جان مکداول مفهوم پرکتیکال ویزدم رو که به کار میبره دقیقا همونه، اشاره به فرانسیس ارسطو میکنه و همون رو برمیکشه. شاید شم و بارقه باشه در تکمله آنچه که آوردید و یه جور همین دقیقا بحثی که راجع به الگوی شناختی که از پیش معلوم نیست، یعنی نمیشه اون رو پترنبلش کرد و از سیاقی به سیاقی تغییر میکنه، تعبیر دیگرش باز تعبیر اینتویشنه، شهود و شهودگرایی در سنت فلسفه اخلاق. چون فراینسیس رو من بارها دیدم که اشاره میکنه بهش مکداول و حالا به عنوان یک فیلسوف تحلیلی برجسته از قضا بین ویتگنشتاین متأخر و ارسطو میخواد جمع بکنه. الان که شما راجع به گادامر میگفتید اینا همه تو ذهن من دوباره ریویو میشد. دقیقا مفهوم پرکتیس رو که با توضیحاتی که دادید شما استفاده میکنه و جمع میخواد سنتز کنه با فرانسیس ارسطو و مفهوم پرکتیکال ویزدم رو برمیکشه تو کتاب مایند ولیو and reality که اثر مهم اوست، در چند جا این را آورده. او هم شارح ویتگنشتاین متأخره، هم عرض می شود که ارسطو پژوه و یه فیلسوف اوریجینال خودش. این فرانسیس رو کاملا و بارها این رو اونجا آورده. حالا اگر در این باب هم نکته داشته باشید استفاده می کنم. به قصه طبیعت و فرهنگ اشاره کردید، میخواستم بپرسم که با توجه به سال انتشار کتاب، میدونید اریک فروم این بحث ها رو به نوعی پیشتر کرده بود، با توجه به اینکه خب کارهای فروم دهه 40 و 50 میلادی منتشر شده، بحث بیگانگی با طبیعت و احساس تعلق به گروه رو و اینکه آدمیان از قبائل که جدا میشوند در اون درازنای تاریخ داره عرض میکنه، بحث از اسطوره ها و مذاهب و مناسک قبیله‌ای که میکنه، یه جور عضویت در گروه و وابستگی و اینکه این شد که ما از طبیعت جدا شدیم و قدرت تخیل رو اینجا توضیح میکنه و دقیقا قصه فراتر رفتن از غرایز رو که شما توضیح میدادید در بحثی که راجع به نسبت میان طبیعت و فرهنگ آوردید و اون دوگانه مشهور که ذکر کردید، خواستم ببینم که این هم و خب مفهوم سیرورت که همطور که مستحضری تو سنت اگزیستنسیل صدی بیستم خیلی تر شده شدن اگزیستنس، این رو هم میخواستم ببینم که به نظرتون تا چه میزان متأثر از او بوده. و آخرین نکته، باقی رو میذارم برای نوبت بعد، عنوان کتاب رو من ذهنم جلب شده بود، من آلمانی خیلی کم میدونم، عنوان انگلیسیش رو دیدم که Truth and Method. میخوام ببینم چرا در فارسی فکر میکنم دقیق تر ترجمه شده که حقیقت باشه که معادل ریالیتیه. اینو از چه جهت میگم؟ میخوام نظرتون رو بدونم. با توجه به بحثایی که کردید و استفادهی که کردیم، واقعا راجع به خطاب کاملا با تون هم داستانم، وقت رو نمیگیرم، همه اینها به کنار، اون وقت Truth اگر تنین معرفت شناختی داشته باشه، توی انگلیسی فکر نمی کنید Reality and Method اگر ترجمه می شد دقیق تر بود؟ چون من Truth رو به یاد Justification و Knowledge می افتم تو معرفت شناسی معاصر، اما خب گادامر تو اون فضا یا قدم بلم نمی زنه. من معادل چند تا ترجمه انگلیسی رو نگاه می کردم، برام جالب بود که چطور اینو Truth and Method ترجمه کردن، نه Reality and Method. حالا توضیح هم بدید استفاده میکنیم با توجه به بحثی که کردید و قصه ای که دو جور حقیقت داریم. البته میشه در معرفت شناسی جدید هم به نحوی خطاب رو به این معنا معرفت بخش دانست، اما حالا اون میذارم نوبت آتی که توضیحات تکمیلی راجع به خطاب فرمودید در تکمله و همدلی با شما. اما این عنوان انگلیسی رو که دیدم تو فارسی شاید دقیق تر ترجمه شده باشم، خواستم ملاحظتون رو بدم. عرضم تمام.
سلامت باشید، منم سلام عرض میکنم و خیلی استفاده کردم بیشتر واقعا. بهره بردم، نکات خیلی زیادی ندارم و خوشحالم که فکر میکنم اون مسیری که گادامر داره میپیمایه رو داریم با هم میبینیم. یعنی اول اون بحث حقیقت بیروش و این که ما راههایی داشتیم که توش این مسیرها پیموده میشد، خیلی چیز غریبی به ذهن آدم میرسه، ولی بعد که میایم جلو میبینیم که یک فیلسوف و دو فیلسوف و دو متفکر و یک فرهنگ و دو فرهنگ نیستن که این نوع مفاهیم توشون وجود داره. واقعا ما جاهای مختلف تو حوزه‌های مختلف با مفاهیم مختلف میتونیم این بحثا رو ببینیم، از جمله مفاهیمی که شما اشاره کردید در مورد شهود، در مورد در واقع بحثایی که تو حوزه‌های مختلف پراکنده است. خیلی متشکرم از این جهت. و بعد اون فرم آف لایف هم مثلا خود استلارم آورده، خود اصطلاح فرم آف لایف هم گادامر توی کتاب حقیقت و روش آورده و ازش استفاده کرده. فکر کنم به اون بحث هم برسیم. مکداورم که واقعا متفکر بزرگی فکر کنم شناخته شده نیست، ترجمه هم نشده چی درش به فارسی، و در ضمن شارع هگل هم هست، هگل شناس شهیری هم هست و خیلی هم واقعا جا داره که اون نوع بحثای فلسفه اخلاقی هم کمی در بین ما رواج پیدا کنه. در مورد فروم، خب من واقعا نمیدونم که آیا هایدگر تحت تاثیرش، کدامه تحت تاثیرش بوده یا نه، ولی واقعا یه مسئله ایه که من خیلی بهش دچار شدم و مواجه شدم که آنقدر این سنت قاره‌ای در واقع ایدالیستی رومانتیک غنیه و ما توش مفهوم پردازی های گوناگون شده که هرچی ما جلوتر میاییم و میرسیم به متفکرهای بعدی و متفکرهای بعدی، واقعا ردگیری این که چه حرفی از کجا اومده و به کی رسیده و کی از کی تأثیر گرفته واقعا دشواره. یعنی واقعا اینجا انبوهی از حرف ها و ایده ها وجود داره، البته به همون شکل سنت قاره‌ای شاید در هم بر هم کلی پراکنده مطرح شده و ردگیری اینا آسان نیست. من خیلی از این حرفا رو، این بحث طبیعت و فرهنگ اونا، خیلی توی نزاع ایدالیستا با رومانتیکا تو قرن 19 خیلی پررنگ بود و همونجوری که میایم جلو تو حوزه‌های مختلف تاثیرش رو می‌بینیم. ولی اینکه فروم هم نزدیک به این ایده هاست خیلی برای من جالب بود و آموختم. خیلی متشکرم از شما و مشتاقم که حتماً اون بحث های مربوط به خطابه رو واقعا دنبال کنیم. من گفتم که ما بحثی کلی در مورد خطابه داشته باشیم، خیلی به اشراقم هم واقعا. و اینم بگم دقیقا این سنخ بحث شما سنخ بحث فلسفه هنر، یعنی دقیقا همون مشکلی که بر خطابه میگیرن مشکلیه که بر هنر و نسبتش با حقیقت میگیرن و اینا همه یه منشأ داره و انشالله حالا وقتی باید مفصل در مورد صحبت کنیم و مشتاق واقعا شنیدن نظرات دوستان هست.
سپاس فراوان. دیگه از دکتر کاجی باید خواهش کنیم.
عنوان سوال آخر رو پاسخ ندادید راجب عنوان کتابم. ممنونم از نکاتی که فرمودید.
خواهش می‌کنم. اون وارهایت همون معنی حقیقت میده، یعنی خب رالیتات هم ما داریم، اصلا توی آلمانی واژه متفاوتی هم واسش هست و خب این حقیقت هم خیلی محل توجه این فیلسوفان بوده، گادامر بوده، هایدگر بوده. و
ببخشید آقای دکتر انگلیسیشو میگم، توجه دارم، میگم چرا فکر میکنی truth ترجمه شده نه reality؟
دقیقاً حقیقته، یعنی اون بود معرفت شناختی داره توی، اگه واقعیت بذاشیم شاید اون بود معرفت شناختی رو نداشت اون واژه.
آخه truth یعنی بیشتر حالا نمیخوام دو نفر، truth صدق بیشتر نه معادل فارسی.
الان حقیقت رو چی بگیم توی زبان انگلیسی؟
من حالا این تفکیک، تفکیکی که توی سنت تحلیلیه، حقیقت رو reality، truth رو صدق.
خب میگم که این میشه روش بحث کرد دیگه، ولی با خب reality میگیم که و واقعیت ترجمه میکنیم و اون فلسفه‌ای که بین حقیقت و واقعیت فرق میذارن یا نظر
بگیم، صدق هم برای گادامر مهمه. ببخشید صدق به معنی به این معنا صدق مد نظرشه
یا صدق نظرش، ولی هم صدق به اون معنای دقیق منطقی که گاهی توی زبان فیلسوفان منطقی توی فیلسوفان تحلیل میبینیم نه دقیقاً، ولی وچه دیگه همون معنای صدق اون حقیقتا به حال، یعنی اون چیزی که واقعیت رو بر ما آشکار میکنه، یعنی واقعیت چیزی هست، یه چیزی اون واقعیت رو بر ما آشکار میکنه و اون حقیقت یا میتونه بهره مند از حقیقت باشه، که صدق هم بچی از همین حرفه حتما.
ممنون. دارم یه نکته ای اما دیگه نوبت آتی و در ادامه استفاده کردم. ممنون.
سپاس فراوان. امیدوارم فرصت بشه و برگردیم به نکات خوبی که دکتر در واقع همیشه میگن و آقای دکتر کاجی در نظر داشته باشین. ببینیم یک جلسه فکر کنم از اون جلسه‌های شنبه ها که در واقع حلقه دیدگاه نو داشت، اگه بتونیم برای خطاب بذاریم فکر میکنم خیلی استقبال بشه.
بله ببخشید فاطمه خانم، فکر کنم الان آقای دکتر علاقه‌شون رو اعلام کردن، حتما
درخواستشون میکنیم یه گردن شما میندازیم. خب با توجه به اینکه الان 6 نفر از دوستان حضور دارن و آماده صحبت هستن، من ازشون خواهش میکنم که لطف کنن و یکمی سوالشون رو در واقع جامع و در مدت مناسب برنامه‌ریزی کنن که نوبت به دوستان دیگه برسه. خب آقای ریاضی، من هفته گذشتم در خدمتتون بودیم، سپاس از حضورتون. نکته‌ای که در نظر دارید بفرمایید، ما میشنویم.
خیلی ممنون هستم از شما و از جناب دکتر مازیار و همچنین از اینکه فرصت میدید. باز تشکر میکنم. منم چون میدونم دوستان دیگری هم در نوبت هستن، سعی میکنم که خلاصه عرض کنم خدمتون و یه برداشت رو فقط میخواستم با آقای دکتر مازیار چک بکنم. و خیلی جالب این بحثا داره پیش میاد، چون از عنوان کتاب که Truth and Method بود، اینکه این دوگانه چجوری قرار بحث بشه، یواش یواش داره unfold میشه به گونه ای. و در این راستا استنباط من از بحثایی که شد اینه که این سال احتمالاً سال اصلی هست که حقیقت محصول هست یا یک راه و فرایند هست، و ظاهراً این خیلی ربط پیدا میکنه به همون مفهوم بیلدانگ و انتقادی که و نقدی که گادامر نسبت به روش علمی داره. چون استنباط ما این هست که روش علمی منتج به یک پرادکت میشه، که حالا اون پرادکت از نظر نظری دانش اسمش بذاریم، و این پرادکت به اصطلاح دیگه حق یقین شده تلقی میشه، در حالی که به نظر میرسه گادامر منتقد این قضیه هست و با آوردن مفهوم بیلدانگ و متافور جرنی که براش استفاده میکنه، که در واقع درک حقیقت یک سفر هست و ما بایستی اوپن باشیم به چیزایی که در این مسیر مواجه میشیم، و این چیزا هم نظرات علمای دیگه و به خصوص قدما و کسانی که سطوحی از حقیقت رو بهش رسیدن و بنابراین در واقع حالا این جالب خواهد بود که در جلسات آتی ببینیم که این چجوری بحث میشه. به نظر میرسه که حقیقت یگانه‌ای براش قائل نیست و بنابراین در هر برهه‌ای از حیات یک فرد این حقیقت میتونه شکل خاصی داشته باشه که ماحصل تضارب آراء دیگران و خودش هست و اینکه چجوری اینا رو با هم ربط میده و ازش یک به اصطلاح رپرزنتیشنی در میاره. ببخشید من نکتمیم.
خیلی ممنونم آقای ریاضی، نکات خیلی خوبی رو اشاره کردید و اتفاقا نکاتی که اینجا هم کادامل بعضا بهش اشاره کرده بود و گفتم مجبور بودم که اینا رو حذف کنم. اولی رو بگم که کادامل اشاره میکنه که بیلدون یکی از سوء تفاهماتی که در موردش اتفاق میفته همینه که معمولا ما رو یک محصول میدونیم و نه یک فرایند و واقعا هم این یک فرایند متنوع و پایان ناپذیره و دقیقا به همین خاطر علم نه نقطه صفر داره نه نقطه صد. یعنی اصلا بحثی که حقیقت هرمنوتیکی رو ایجاد میکنه، بحثی که باعث میشه که هم اون مبدع دکارتی هم اون منتهای دکارتی هر دو دچار مشکل باشه، همین نقش بیلدونگ حداقل یعنی یکی از مسائل اینجاست. وقتی میگیم بیلدونگ مسئله است، یعنی ما هیچ وقت از نقطه صفر شروع نمی کنیم. ما هر کدوم با یک تربیت و پرورشی و از میانه راه شروع و هیچ وقت هم به مقصد نمیرسیم، بلکه همیشه در میانه در خودم در میانه راه است. چون همیشه شخصیت ما، وجود ما، تربیت ما، پرورش ما عوض میشه و اگر اینا هستن که برای ما نظرگاه درست میکنن، برای ما حس درست میکنن، برای ما توجه درست میکنن، با پرورش و تربیت و فضیلت دیگه‌ای ما چیز دیگه‌ای خواهیم. و میدونید که این در بنیاد آموزهای گادامر و هایدگر است، یعنی حلقه دور هرمنوتیکی اصلا معناش همینه، یعنی که ما هیچ وقت به نقطه نهایی دانش نمیرسیم، چون هر وقت به اونجا میرسیم دوباره دور هرمنوتیکی ما رو در خودش میگیره و افق و نظرگاه جدید برای ما درست میکنه و از اونجا میتونیم به حقیقت دیگه ای برسیم. این دور هرمنوتیکی پایان نمیپذیره، برخلاف اون چیزی که دیلتای میطلبید، هم اونو ممکن میدونست هم میطلبید و باز این از مشکلاتیه که هایدگر و گادامر با دیلتای دارن. این دو نه پایان یافتن دور هرمنوتیکی رو نه ممکن میدونن نه مطلوب. یعنی ما نمیتونیم به نقطه صد، به نقطه یقین، به نقطه نهایی دانش برسیم، بلکه هماره یک شخصیت در راه داریم به قول شما، همیشه در واقع از نظرگاه‌های گوناگون امکان دیدن هست و نه رسیدن به اون نقطه رو مطلوب میدونن. یعنی همین باعث باز بودن افق‌ها، همیشه یک افق جلوتری از زندگی هست که ما هنوز بهش نرسیدیم. این چقدر میتونه امیدبخش باشه. یکی از انتقاداتی که اینجا تو همین بخشی که من خوندم گادامر به هگل میکنه، میگه هگل این بیلدونگ رو قرار داد، اما میدونید که بیلدونگ هگل برای اون بیلدونگ و برای رسیدن برای اون کلیت نهایی یک نقطه پایان قائل بود، یک کلیت نهایی دانش قائل بود و میگه ما باید از این فاصله بگیریم. تو همین بخشی که خوندم وقتی بیلدونگ از نظر هگل میگیم، میگه ما باید از این فاصله بگیریم و هیچ منافاتی نداره که اون حرف مبنایی هگل رو قبول کنیم ولی نظر نهاییش رو نپذیریم و تاریخی تر به دانش نگاه کنیم. خیلی ممنونم از نکاتی که فهمید.
بسیار عالی، ممنون.
بسیار جالب بود، ممنون آقای ریاضی از سوالی که مطرح کردیم. خانم سرتینوت ممنون از حضورتون، ما نظرتون رو میشنویم.
سلام، وقتتون بخیر. جناب دکتر
ببخشید خانم سپینوت، نمیدونم من مشکل داره گوشیم یا صدای شما یه کمی آهسته است، اگه بلندتر صحبت کنید سپاسگزار میشم.
الان صدا بهتر شد؟
بله بله بفرمایید.
متشکرم. جناب دکتر مازیار، شما در تعریف بیلدونگ فرمودین که ما با بیلدونگ از خود فراتر میرویم تا بتوانیم خود را در غیر بازشناسیم. این فراتر رفتن از خود برای من تداعیگر تعریفی هستش که هگل در مورد الهام و همچنین نبوغ هنرمند ارائه میده. خب هگل آفرینش هنری رو نتیجه الهام میدونه و خب این الهام رو هم از هنرمند فراد، یعنی میگه که این الهام از هنرمند و آگاهی اون فراتر میره. و همینطور وقتی که نبوغ هنرمند رو میخواد تعریف کنه، باز هم این رو ذکر میکنه که نبوغ هم از هنرمند فراتر میره. و خب باز شما خودتون فرمودین که هگل آگاهی با واسطه براش ارزشمند هست. با توجه به اینها میتونیم بگیم که مهمترین واسطه میتونه هنر باشه و شاید یکی از اصلی ترین مؤلفه های بیلدونگ هنر هستش.
سلامت باشید. حتما یکی از مؤلفه های بیلدونگ هنر هست. گفتم این هم توی خود واژه وجود داره، هم تو اون سنت آلمانی وجود داشت. تربیت زیبایی شناختی و تربیت هنری، تربیت بسیار مهم بود، بخشی از بیلدونگ رو شکل میداد. به اون نکات دیگه که گفتید باید با تأمل یکم وارد شد، یعنی اینکه به چه من بله نوع الهام، ولی چه نوع الهام یا نبوغ، اما چه نوع نبوغی؟ اگه روی تعریف اینها اساسه، یعنی اونا رو از شخصیت هنرمند، فردانیت هنرمند فراتر میدونه، آنچه که به زبان هنرمند میاد. اما به اون معنای متافیزیکی، حالا اگه بگم متافیزیکی کلمه، به نبوغ و الهام قائل نیست. در واقع شاید اینجا همینه که دوباره خودش رو نشون میده، بیلدونگ یعنی یک نوع تربیت خاصی که هنرمند رو به آگاهی، به روح زمانه، که اونم میدونید که آگاهی در واقع آگاهیه، به اون متصل میکنه و آگاهی در تخیل و کار او جاری میشه، آگاهی دوران در تخیل او جاری میشه. این نسبت رو فقط هنرمند نداره با روح، با آگاهی یا خودآگاهی. دیگران هم میتونن با هنرمند، با در واقع خودآگاهی ایجاد کنن، گرچه هنر میدونید که از شیوه‌های بسیار بسیار ممتاز حقیقت گشایی دیگه، به اصطلاح به هگل به سپر روح مطلق قرار داره، اون بالاترین مرتبه خودآگاهی هم کنار دین و فلسفه نشسته و یکی از دقیقا کسایی که این تلقی استتیکی از هنر رو، اولین منتقدان این تلقی استتیکی از هنره، هگله. و حتما هایدگر و گادامه دارن راه او رو ادامه میدن و واقعا ارتباط هنرمند با حقیقت و هنر با حقیقت رو بسیار بسیار جدی و اساسی میدونه. اصل سخن درسته، ولی به نظرم در اون بحث تأمل، الهام و نبوغ باید بیشتر صحبت کنیم که اونجا تعبیر خاص هگل از اینها چیست.
خیلی ممنونم، لطف کردی.
سپاسگزارم از توضیح دکتر مازیار و خانم سپینوت. آقای ساربان نژاد، ممنون از صبوری همه دوستان. آقای ساربان نژاد، میشنویم نظرات شما رو.
سلام میکنم به همه دوستان. خیلی سریع عرض میکنم، توجه به اینکه وقت کم هست، البته من نیومدم نکته ای عرض کنم، دانشم در اون حد نیست، فقط اومدم که یک پرسشی رو عرض بکنم در نکات جناب آقای دکتر دباغ عزیز بود و استاد عزیزی که بعد از ایشون صحبت کردم. من به طور خاص میخواستم یک نکته، یک پرسشی مطرح کنم که خیلی برام پررنگ بود شد، یعنی در اثنای فرمایشات جناب دکتر مازیار، که هم به نوعی ربط به بیلدونگ داره و هم به فرونزیس. فرمودن که بیلدونگ هست که انسان رو مجهز میکنه و اون نوع فرهیختگی که لازمه دستیابی به حقایقی هست که در عالم معانی انسانی ساری و جاری هست، منتها فرمودن و تأکید کردن که این فرهیختگی اکتسابی هست. از همینجا نکته‌ای به ذهن من رسید و اون هم به طور خاص اگزیستانسیالیسم سارتر هست، چون که ما میدونیم سارتر 5 سال کوچکتر از گادامر بود و در 1905 به دنیا اومد. خیلی صراحتاً معتقد بود که بشر ماهیت خودش رو میسازه، از ابتدا موجود ساخته و پرداخته ای نیست و این ماهیت در سایه انتخاب و به طور خاص عمل، روی این کلمه تاکیدم هست و عرضم هست، بر اساس انتخابش و عملش ماهیت خودش رو می‌سازه و اصلا اقتضای کار بشر جوریست که نمیتواند انتخاب نکند و عمل نکند. و این مفهوم عمل رو حتی در بخش دوم فرمایشات ایشون هم از فرون زیست و حکمت مبتنی بر عمل صحبت شد و برای من به عنوان یک دانشجو و دانش آموز جالبه و ظاهراً یک اهمیتی فراتر از اتفاق و تصادف داره که در نیمه اول قرن بیستم این مفهوم عمل اکشن ظاهراً داره یک اهمیت مضاعفی پیدا میکنه تا جایی که هانا آرنت به عنوان یکی از ثمرات شجره مبارک تفکر انتقادی یکی از فصلهای کتاب خودش هیومن کاندیشن رو به تمامه به مفهوم اکشن و عمل اختصاص میده. سوالم از جناب آقای دکتر مازیار استادم این هست که چه نسبتی به نظر شما آیا موقعی که از انتخاب و عمل سیرورت و اکتساب داره گادامر صحبت میکنه، زیل بیلدون و حتی فرونزیس و عمل، آیا یک نگاه اگزیستانسیالیستی داره یا اصلا نه ما باید برعکس کنیم این قضیه رو، امثال گادامر و اندیشه گادامر رو به عنوان سرچشمه ها و آبشخورهای تفکر اگزیستانسیالیستی امثال سارتر بدونیم؟ پیشا پیش سپاس گذارم.
سلامت باشم باشید، متشکرم و ارادت دارم. خب به نظر من اصل قضیه که اینا منشه های واحد دارن. ما سارتر گاهی دست کم گرفتیم و به منشه های پنهان اندیشه او کمتر توجه کردیم. بسیار اون سنت رو میشناخت سارتر، کانت، هگل و سنت بعد از اونها رو بسیار خوب میشناخت و خب تحت تاثیر اونها بود، تحت تاثیر خود هایدگر که با چه حد اوسل و هایدگر. و این رو بگم که در مورد رابطه بیلدون و اگزیستانسیالیست همین شرحی که شما گفتید مطالبی وجود داره، یعنی خیلی ها این بحث هردر و بیلدون که هردری رو با بحث های بعدی در مورد اگزیستانسیالیست پیوند دادن و واقعا مرتبط در همون جوری که فرمودید. اون بحث عمل و حکمت عملی هم که بسیار بسیار مهمه و به نظر من همه اینها به هگل برمیگردن. هگل جایگاه بسیار و البته کانت فراموش نکنیم، خیلی بحثا پیچیده است جا و جالب. اهمیت کانت برای فلسفه اخلاق و عقل عملی قائل بود و بعد اهمیت دیگرگونی که هگل برای اینها قائل بود. این بحث کار خب میدونید اصلش اون بخش مشهور ارباب و برده یا بنده پیدایشناسی روح دیگه، اونجایی که اصلا که کار در واقع با جوهره شخصیت برده رو تشکیل میده و باعث میشه که اون از خود بیگانگی خودش غلبه کنه و خیلی بحث جدی اونجا در مورد کار مطرح میکنه که سریان پیدا میکنه به عبایث فیلسوفان بعدی. و خیلی این بحث حکمت عملی و عقل عملی توی فلسفه قرن بیستم وضعیتش واقعا متفاوت شده، خیلی تقدم قائلن نسبت به عقل نظری برای عقل عملی و معتقدن که این تقدم توی فلسفه هگل و امثال هم پای ریزی شده. خیلی نکات مهم و قابل بحثی واقعا اینجا وجود داره، اشاره در یک فرصتی بتونیم به بخشی از اینا اشاره کنیم و البته من خودم آموزندم اینجا و یاد میگیرم. سلامت باشید.
سپاس فراوان. خانم عابد ممنون میشه نکاتتون رو خیلی مختصر و مفید برای ما بیان کنین، چون دو دوست دیگه هم داریم که منتظر صحبتاشون هستیم. بفرمایید خانم عابد، میشنویم نکات مورد نظرتون رو.
سلام، اول بگم آقای شورش
ببخشید من شرمنده گوشه منو در بسیار عذرخواهی میکنم آقای عابد، آقای شورش عابد شرمنده، واقعا شرمنده، ما میشنویم صحبت های شما رو، ببخشید.
فقط سلام میکنم خدمت دوستان. دو تا سوال داشتم آقای دکتر مازیار، میخواستم اول بدونم که این سوالی که دوستان مطرح میکنن و بیشتر عادت کامنت داره تو سوال، خب انگار مثلا بخوایم بدونیم که گادامر چقدر شاره مثلا فلان فیلسوف هست یا بعد فلان فیلسوف اومده یا قبلش یا فلانی رو خونده یا نخونده. خب اینم این برداشت من درست است یا نه؟ اینو نگاه کردن مثلا به خود گادامر با اون توضیحاتی که شما دادین، انگار می‌خوایم گادامر رو توی ذهنمون طبقه بندی کنیم که این حتما اینجا قرار گرفته، بعد اینه فلان جاست، یعنی یه جور طبقه بندی کردن گادامر توی ذهنمون. این نوع نگاه به خود گادامر و اون توضیحات که شما خودتون دادین یک نوع نگاه ضد گادامری به گادامر نیست. گرد من برداشتم اینه که این نگاهی که دارن دوستان دارن میکنن دقیقا همون ذهن منطقیه که مثلا گادامر خیلی تلاش کرده که اینجوری نگاه نکنی به کل اینجا. اون سوال اولم. و سوال دوم در مورد اون دو تا مفهومی که صحبت کردیم، یک نوع پرورشی که میتونه توش یک نوع شکل دادن هم باشه و اون مفهوم دوم که درک جمعی، شما داشتین توضیح میدادین، خب من توی ذهنم داشتم اینا رو با هم دیگه چی میکردم بررسی میکردم، میخواستم این دوتا رو اگه من همزمان دیدم که توی توضیح شما من همزمان دیدم، یکی دیدم این که مثلا من چگونه میتونم خودم پرورش بدم در این حال اون درک جمعی من افزایش پیدا نکنه و اگه درک جمعی من افزایش پیدا کرد دوباره اولی تقویت نشه. یعنی من هرچی زنم خواستم این دوتا رو از هم جدا کنم نشد، انگار این دوتا با هم دیگه یه جورایی با هم دارن کار میکنن. من که دارم خودم رو پرورش میدم و شکل پیدا میکنم، خب همزمان با اون درک جمعی هم داره بس پیدا میکنه و خب درک جمعی که بس پیدا کنه دوباره به تقویت اولی کمک میکنه. خواستم ببینم ذهن من ما میبینه یا نه دارم اشتباه میکنم و اینجا و اینا رو باید کاملا اصلا تمرکز کنم که اینا رو اصلا دیگه جدا کنم، نتونستم.
متشکرم از شما. خب در مورد نکته اول بگم که خب بله اگه بحث این باشه که ما دقیقا بخواییم قد و پا رو
قد شد سلاتون رو
ندارم. آقای دکتر مازیار ما صحبتتون بله الان صداتون رو داریم.
فضایش توانگیزیه که اندیشه گادامر ایجاد میکنه، در ذهن تداعی های بسیاری رو ایجاد میکنه و بیشتر از این جهته که دوستان نکاتی رو میگن و شاید برای واضح تر شدن و کمک به فهم بهتر مدعیات گادامره. من حالا لزومن این که ما اونجا میخواییم خطکشی کنیم و بگیم که چقدر این آراش اصیله یا کجاش آراش اصیله یا چقدر از دیگران وام گرفت و اینها دقیقا نیست و اینم تایید میکنم که چنین نگاهی واقعا با اون روح ایده گادامری سازگاری نداره. نکته دومتون که 100% درسته و حرف گادامر و ادعای گادامر همینه، یعنی میخواد بگه که دانش چنین چیزیه، دانش چنین چیز پویا، چنین چیز متغیر و متنوعیه. وقتی ما دانش رو به وجود نسبت میدیم یعنی دقیقا این دیالکتیک و این رفت و برگشت رو پذیرفتیم. هیچ جایی نمیتونیم مشخص کنیم بگیم اینجا تربیت، اینجا فرهنگ و اینجا تمام شد و از اینجا به بعد دانش. گادامر اینجا نکته رو اشاره میکنه، میگه که فرهیختگی ایدئال بیلدونگ یک ایدئال، یک آرمان یک ایده ابزاری نیست که بگیم که اینقدر مثلا بیلدونگ داشته باشیم حالا بریم وارد مثلا شناخت بشیم. ما خیلی با این با دوستای خودمون یا بحث آموزش طرفیم دیگه. مثلا به یک کسی گفته میشه که برای که زبان ترجمه خوب بشه یکم برو ادبیات قدیم بخون. این دقیقا از صرف همین بیلدونگ واقعا. ولی خب ادبیات قدیم بخون یعنی چی بخون؟ چند تا بخون؟ یه میگه مثلا 5 تا خوندم کافیه، گلستان سعدی رو خوندم کافیه. واقعا هیچ جایی نداره که آدم بگه خب بله اینقدر کافیه یا الان من میتونم بگم که تو این کارو شدی یا اگه نکردی هم اصلا نشدی. نه این بینا نیست، این نه اندازه داره نه قد داره نه مشخصه نه دقیقا معلومه که اگه این کارو بکنی موفق میشی. ولی هست، باید هست، نه حد یقف داره، نه میتونه میزانش مشخص کرد، نه هیچ جایی به پایان میرسه. وقتی اینجوریه شناخت متعدد بر اینم به همین اندازه متغیره و همونجور که آقای دکتر کمالی هم در سطح مجلس اشاره کردن، قضیه اینه که این ما رو به شناختی میرسونه و اون شناخت دوباره خودش جزی از این بیلدونگ میشه و دوباره ما رو به این ور حواله میده و باز باعث میشه که این جریان معرفت آموزی و شناخت و دنبال کردن حقیقت همیشه و همیشه ادامه داشته باشه.
سپاسگزارم آقای عابد از حضورتون و سوال و نکته خوبی که مطرح کردین. آقای دکتر تدادیان بسیار خوشحالیم شما رو در جمعمون میبینیم و منتظریم صحبتاتون رو بشنویم. آقای دکتر ما صداتون رو ندارم فکر کنم.
بله صدا میاد الان؟
بله الان.
سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر مازیار، آقای دکتر کاجی عزیز و بقیه اساتید. عرض کنم که خدمتون، من آقای دکتر سخنان شما را یکی دو جلسه البته نبودم اون دو تا درس گفتاری که گذشت، ولی کاملا شنیدم توی بازپخشش در واقع بودم. امروزم البته خوب بیر اومدم. یه مقدار من صحبتم اینه که به حال گادامر رو میخوایم بررسی بکنیم، باید حتما یک نقدی بر سوبژکتیویسم دکارتی داشته باشیم. و خب من یه مقدار اینا در سخنانتون غایب دیدم. حالا مثلا فرض کنید در مورد حقیقت که خب امروز توضیح دادید خیلی مبسوط و واقعا من لذت بردم، و در واقع جواب به این سوال که آیا حقیقت رو میتونیم از یک سری گزاره ها و استدلالات و برهان ها به دست بیاریم، خب هایدگر و گادامر که خب به درستی توضیح دادید در واقع همون لیشتونگ مطرح میکنه، نقطه بیشتر حالا در جلسات بعدی صحبت بشه. و یکی هم مسئله یه در واقع همون سوبژکتیویسم دکارتی هست در واقع، که ما یعنی در واقع حالا دازاین انسان اولانو به ذات آیا سوژه است یعنی شناساست در واقع، یا اینکه یکی از ویژگی‌هاش شناسا بودن هست. اینو بیشتر یعنی این در واقع وقتی که پرداخته بشه بیشتر همون مسئله نقد سوبژکتیویسم مطرح میشه و خیلی اهمیت داره من فکر کنم. این اگه پرداخته نشه باز ما یک نوع نگاه سوبژکتیویستی در واقع به همون آثار حالا گادامر و همون کتاب گادامر داریم. و اینکه فرض کنید من در جهان هستم یا اینکه فرض کنید یه جهانی هست و خبری انگار به من میرسه در مورد این جهان و من میخوام خبره رو در واقع جستجو کنم، یا اینکه نه من در جهان هستم، من در خیابان هستم، منم جزوی از این جهان هستم و در واقع اولا و به ذات شناسا نیستم، یکی از ویژگی های من شناسا بوده و این جهان هم در واقع ابژه من نیست، یعنی اولا و به ذات ابژه نیست در واقع، یکی از ویژگی چون من خودم جزء جهان هستم. اینجا یه مقدار بیشتر اگر حالا در جلسات بعد البته خب چون میدونیم نقد دکارت و کانت به همین راحتی نیست، یه مقدار ویژگی خاصی میخواد، ولی اگر پرداخته نشه بهش مسئله همون دوباره اون سوبژکتیویسم هست، یعنی انگار که ما در یک کانسپت سوژه محور هستیم و میخواییم در کانسپت در واقع اگزیستانسیالیزم در واقع گادامری و هایدگری صحبت کنیم. من فکر میکنم یه مقدار غایب بود تو صحبتهای شما این مسئله که حالا کلی مطرح کردم، البته اگر حالا فرصتی بود یا اینکه اگر امروزم اجازه بده من جزئیاتش هم بگم خدمتون، من یاد داشت کردم جلسات قبل و به این بیشتر پرداخته بشه. بله بله من خیلی استفاده کردم آقای دکتر از سخنان شما، لذت بردم، در خدمتون هستم و استفاده میکنم میاموزم.
ارادت دارم، سلامت باشید، متشکرم از شما. بله واقعا نکته مهمی دو سه بارم تو این جلسات مطرح شد، به پرسش و پاسخ ها مطرح شد که واقعا این بحث سوبژکتیویسم مهمه و این هم خیلی مهمه که ما هرمنوتیک هایدگری و گادامری رو به تعبیر شما سوبژکتیو نفهمیم. خیلی مرز ظریفی واقعا وجود داره بین هرمنوتیک سوبژکتیو و بحثی که گادامر میخواد انجام بده. من در سطر بحثا در جلسه اول در مورد تقابل گادامر و دکارت و روش دکارتی و سوژه دکارت و دازان کمی به اختصار صحبت کردم، ولی راستش اصل صحبت رو در این مورد که همجوری میفهمید که میفرمایید باید دقیق انجام بشه گذاشتم برای بحث بازی، یعنی برای جایی که میخوایم از بازی صحبت کنیم و اونجا گادامر بحث بازی رو به عنوان نحوه‌ای از وجود که توی اون دوگانه سوژه و ابژه برمی‌افته مطرح می‌کنه و نشون میده که ما تو اونجا از رویکرد سوبژکتیویستی به اثر هنری، از رویکرد استتیکی به هنر می‌تونیم خارج بشیم و به نظر من اون شرح خیلی مهیجه و خیلی روشنه. راستش من بخشی از بحث رو اونجا گذاشتم و بخشی هم خب در انتهای بحث نقد گادامر بر کانت اونو باید بیاریم، ولی حتما سعی می‌کنم که هر جا که شد و در توانم بود این بحث رو پررنگ‌تر کنم، چون همونجوری که می‌فرمایید واقعا خیلی مهم و اساسیه.
چون می‌دونم آقای دکتر عذرخواهی می‌کنم، من مدام می‌دونیم که در واقع این سوژه و ابژه یه ساخته ذهنی دکارت بود در واقع. چرا؟ چون که دکارت اومده ابتدا شما بهتر می‌دونید خدا رو حذف کرد و من رو به جای اون قرار داد، من اندیشنده را، و لذا قوه استعلایی در واقع اینطوری بگیم ذهن من به جای خدا نشست در واقع و گفت ذهن من کافیست برای شناخت جهان، انگار این من اندیشنده کافیست، یعنی در واقع به این نتیجه رسید که من فکر میکنم خب پس هستم، یعنی سوژه به این صورت که اولا بیرون جهان افتاد اول و بعد همیشه شناساست، اولا و به ذات هم شناساست، در حالی که خب میدونید که گادامر و های دیگه تو این زمینه صحبتشون یا همطور ریچارد اورتی همینجور نظرشون اینه که من همیشه فاعل شناسا نیستم. چرا؟ چون مثلا وارد مثالی که میزنیم، مثلا وارد یه رستوران که میشیم به این فکر نمی کنیم که مکانیزم و ساختار رستوران چیه و چگونه کار میکنه، چه افرادی مشغول چه کاری هستن، خدمه چطوری کار میکنه، گارسون ها چطوری هستن و ویژگی هاش چطوری، مگر اینکه یه ویژگی خاصی مثلا برق رستوران بره به قول معروف و چیزه از این دست من. و یا مثلا همونطور که گفتم خاطرون در خیابان هستیم ما سر صدایی رو میشنویم، ولی ما دنبال این نیستیم که همه سر صدا از کجا هستن. این سوژه محوری دکارتی در واقع ما را بیرون میندازه و ما میخواییم کل جهان را بشناسیم انگار، ولی میدونی که هایدگر مسئله شناخت جهان نبود، طرح سوال بود، ولی دکارت مسئلهش اثبات جهان بود و به نوعی به عنوان ابژه جهان را میخواست بشناسه. از خواهی میکنم، خیلی ممنون، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، استفاده کردم، متشکرم.
سپاس فراوان از دکتر تزازیان. آقای میمندی فکر کنم آخرین سپیکر یا صحبت کننده ما هستن. سپاس از حضورتون، نظرتون رو میشنویم آقای میمندی.
خیلی ممنون از اتاق بسیار بسیار خوبتون و صحبت های دکتر مازیار عزیز. من اول از خانم فاطیمای عزیز و آقای کاجی عزیز میخوام که یه توضیح هم بدن در آخر صحبت ما که چجوری میشه از اتاق قبلی استفاده کرد. اما من یه چند تا مسئله میخواستم، حالا شاید آقای دکتر در جلسات بعد به این اشاره کنم. به هر حال بحث نقد هنری شد. سوال من اینجاست که یه جایی در مورد خطابه رو ما به سخنران‌ها و کسانی که در حوزه سیاست و این چیزها یا در دادگاه به هر حال میخوان یک موضعی بگیرن در مورد خطابه صحبت کردیم، یعنی آقای دکتر صحبت کردن، شاید فن خطابه که ارسطو می‌نویسد برای اینه که به امری که باید چارچوب داده بشه و قاعده داشته باشه میخواد قاعده بده، چون انگار در دوران سوفسطایی ها این امر به یه شکل بی‌قاعده‌ای ازش استفاده می‌شد و انگار یه ضرری پشت امر خطابه هست و مورد خیلی تایید، شاید من می‌خوام بگم به یه گونه‌ای اصل قضیه شاید خیلی مورد تایید نباشه، چون ما در همون یونانی امر دیالوگ رو می‌بینیم. حالا می‌خواستم موضوع آقای دکتر رو به مسئله دیالوگ ببینم، چون دیالوگ یک جور به عوام متعلقه، اما خطابه میتونه عوام فریب هم باشه و دیالوگ خب فردگرایی نداره اما خطابه کاملا فردگراست. دیالوگ جهانسازه و حوزه اکشن دیالوگ عرضم به حضور شما از کلام خارج میشه و به عمل، یعنی حوزه کنش داره تقریبا این دیالوگ. و اگه از زاویه هرمنوتیکی هم استاد توضیح بدن که به هر حال مخاطب در منظر هرمنوتیکی به دیالوگ و خطابه چطوری نگاه میکنه، چون ما میدونیم که به هر حال در دیالوگ حتی شخصیت هم دیده میشه، یعنی پرسونا دیده میشه، تز دیده میشه، آنتی تز دیده میشه و در نهایت مخاطب شاید یه سنتزی برسه و از هر تکش هم میتونه هم از پرسونا برداشت داشته باشه هم از تز و آنتی تز و در نهایت از سنتز. بعد در مورد بیلدونگ میخواستم در آخر حالا از آقای دکتر سوال کنم، به نظر شما حالا دکتر اعتزازیان عزیزم خیلی به نظرم مبحث جالبی رو مطرح کردن، به نظر شما در مورد کالچر ما اون ابزارسازی و اون فرهنگی که از ابزارها میاد فرقش با بیلدون در اون ابژه کردن و سوبژه کردن مفاهیمی رو که باش درگیره، چون به شکل مشخص گادامر برای بیلدون که یک ابژه سازی میکنه یا ارزم با وجود شما سوبژه سازی میکنه یه سری واژه ها گذاشته، این دوتا فرق چیه؟ آیا میتونیم بگیم که بیلدونگ یک نگاه پست مدرنی تر است نسبت به کالچر که احساس میشه نگاهش به ابژه ها حالت سنتی تر داره، یعنی انگار ما کلام و فرهنگ رو از روی ساخت ابزار گرفتیم؟ ببخشید من مزاحم شدم، میشنوم استاد. است
سلامت باشید. من اول باید تشکر کنم از آقای میمندی نژاد که یک روحیه در واقع بخشش و کرامت واقعا در جامعه ما ایجاد کردن که خیلی ارزشمنده و حتما از دیدگاه هرمنوتیکی و گادامری یک مؤلفه مهمی است برای درک حقیقت. خب نکاتی که گفتن نکات مهمیه، اما واقعا بحث مفصل میطلبه و خب بحث خطابم هر چه در مورد صحبت کنیم کم کردیم. بله واقعا خطابه و دیالوگ به نظر میرسه که دو گونه سخن گفتن از حقیقت باشن. حتما خطابه محل نقد جدی افلاطون و ارسطو بوده، همونجوری گفتم بحث سوفیستا بوده و اینو میدونیم که در واقع مسائل مهم دولتشهر یونانی با خطابه رتق و فتق میشده، اون حوزه مشاورات و منافرات که میگفتن در واقع اینها مسائل اساسی بوده که در جامعه یونانی مسائل مربوط به جنگ، صلح، مسائل حقوقی، مسائل سیاسی، اینا دقیقا مسائلی بوده که قلمرو خطابه تلقی میشده و بعدن هم در متن خطابه ارسطو اینا باقی مونده و حتی در سنت بلاغت در سنت خطابه این برجای مونده. ادامه تاریخ سنت بلاغت خیلی جالبه و خیلی مهمه و حتی تا متون دینی، متون مقدس کشیده میشه. بحث نسبت مثلا متن قرآن با سنت بلاغی الان خیلی بحث جالبیه و پیش‌زمینه‌های اون خیلی بحث جالبیه. میخوام بگم که این سنت دقیقاً بره ارسطو فکر میکرد که باید چارچوب من بشه، ارسطو هم میدید که ناگزیر از اون ولی باید چارچوب من بشه و مسیر رو پیدا کنه واسه خودش، ولی خب خود خطابه یکم گریزپای بود. دیالوگ هم همینجور، دیالوگ هم قطعا یک شیوه خاص سخن گفتن، افلاطون تاکید داره که باید به شیوه دیالکتیک فلسفه رو آموزان اصرار میکنه که ما نباید در واقع رساله بنویسیم و این بحثایی که آیا دیالوگ مربوط به عوام یا خواص اینا واقعا بحثای جدیه به افلاطون شناسان و ارسطو شناسان وجود داره که میدونی که گاهی میگن که اینا بحثای بیرونی، یعنی دیالوگ ها بحثای بیرونی، حلقه بیرونی آموزهای افلاطون بوده، در حلقه درونی چیزای دیگه‌ای افلاطون درس میداده، اما شیوه تعلیم رو دیالوگی میدونسته و میگفته فلسفه رو باید اینگونه آموخت. و بعدم اینم همون جاییه که خیلی امروز باید توش با تأمل نگاه کنیم، یعنی فلسفه کم کم به این سمت رفته که به سمت تکگویی کشیده بشه. به قول شما شخصیت اونجا نیست، صحنه اونجا نیست، موقعیت اونجا نیست، و اون چیزها ظاهر سخن نبودن، اون چیزها صحنه آرایی نبودن، اونها اختزاء سخن بودن، اونها اختزاء تعلیم حقیقت بودن، صحبت کردن دیالوگی. این بحث خیلی مهمه که به همون آموزه شکل واقعا ربط داره. در مورد اون بحث کالچر و بیلدون که فرمودید، خب یکم برای من گم بود راستش مسئله، ولی بحثی که اینجا داره گادامر در مورد بیلدون، گفتم خیلی یعنی کالچر رو یک معنای تثبیت شده، یک امر شاید ثابت شده، یک محصول میدونه بیشتر، اونجوری که الان شهرت پیدا کرده، و بیلدون رو یک فرایند پویا و مستمر و در حال حرکت میبینه و فرق میذاره بین اینها و میگه من منظورم این کالچره نیست و منظورم اون نوع تربیت و پرورش و پویایی و در راه بودنه و بیشتر به اون جنبه نگاه در واقع مینگره. گرچه این رو بگم که میدونید که قدری از محافظه‌کاری گادامر نسبت دادن، قدری از در واقع و این توی آموزه گادامر هست، یعنی که سنت باید پابرجا بمونه، سنت باید حفظ بشه و سنت توی خودش بخشی از ایده سازی های تثبیت شده از امور و وقایع وجود داره. یعنی اونجا ما برای ما اشیایی رو ایده سازی کردیم و برای گادامر میگه ما نمیتونیم از این یک سر جدا بشیم و از اون وضع تثبیت شده مفاهیم کامل عبور کنیم. برای اینجا حرکت به جلو انجام میشه، ولی بالاخره باید همیشه سنت رو حفظ کرد و اتکای به سنت داشت، وگرنه فهم انجام نمیگیره، اون نگارش هرمنوتیکی اصلا اتفاق نمیفته. بحثا واقعا مفصلن، ولی امیدوارم که بخش رو تونسته باشم پاسخ داده باشم. فکر کنم یک چیزی جا موند، دقیقا یادم نیست کردم چه نکته‌ای فهمیدید که جا موند از نظر من.
خیلی ممنون آقای دکتر عزیز، بی نهایت محبت دارید به من. من حقیقتش این صحبتایی که شد، ما ارتباط اجتماعی یا کنش اجتماعی رو هم میتونیم به شکل دیالوگ داشته باشیم و خب یک نوعی به نظر میاد ارسطو فنشر یا اون ابوتیغاش رو بیشتر از ارزم به حضور شما کتب دیگش دوست داشته نسبتاً اون جایی که در مورد دیالوگ و اکشن و ارزم به حضور شما درام توضیح میده یا وضعیت صحنه، همون فرمایش بسیار زیبایی که اینها کنش صحبتن. ارزم به حضور شما اگر این در ساختار عمل اجتماعی بیاد، یعنی مخاطب ما بتونه در عمل اجتماعی ایجاد دیالوگ کنه و اون پدیدارهایی که به وجود میاد از یک ساحت دیالوگی به وجود بیاد و یک حالت دستوری و امری نداشته باشه، بلکه در یک حالت ارزم به حضور شما کنشگری و پیدا کردن و مکاشفه باشه، بسیار بسیار شاید مناسب تر باشه. به یه عبارتی شاید در یونان قدیم دیالوگ رو ارزم به حضور شما از آن انسان خدا میدونستن، اولین جایی که خدا کشف میشه به واسطه همین صحبت دیگه. اگر نه، اگر انسان با خدا صحبت نکنه یا خدا با انسان صحبت نکنه، هر دو نیستن. پسی با شاید با همین سخن گفتن به واسطه دیالوگ به وجود بیاد و جهان به واسطه همین دراماتیک میشه و یه قصه داره و یه بالا و پایین و ارزم بزرگ شون یه کنش، چون انسان با اولین چیزی که به اصطلاح تز آنتیتزی که به وجود میاد بین خدا و انسان در یونان. عرضم بزرگ شما و بسیار هم زیباست که جهان دیالوگ میتونه جهان هنر رو بسازه، همون فلسفه هنر که شما فرمودید، و جهان خطابه شاید بره سراغ یک جهان سیاست و یک جهانی که دنبال یک قطعیت ها میگه. من خیلی سپاس دارم از شما، خیلی خوب بود، خیلی عالی بود، دستتون درد نکنه.
سلامت باشید، متشکرم.
خب سپاسگزارم، مرسی از همه دوستانی که حضور داشتن، اساتید گرامی. در مورد صحبتشون آقای میمندی، ما آقای دکتر کاتی زحمت کشیدن لینک یوتیوب کانال رو در بالای صفحه قرار دادن، اگه بتونید سیو کنید یا اگر هم به وقت فراموش کردید، همین کلمه حلقه دیدگاه نو رو در یوتیوب که سرچ بفرمایید میتونید کانال یوتیوب رو ببینید. و همچنین اگه دسترسی به یوتیوب براتون مشکل هست، همین کلمه حلقه دیدگاه نور، من سعی کردم لینکش رو بذارم نشد، همین حلقه دیدگاه نور رو اگه در تلگرام سرچ بفرمایید، کانالی هم داره که هم پیشا پیش در واقع صحبت ها قرار داده میشه و هم اینکه در واقع گفتگوهای قبلی قرار داده میشه. باز اگه دکتر کاتی نیاز هست چیزی رو اضافه کنن ممنون میشم.
نه فاطمه عزیز، منم مثل دکتر مازیار عزیز واقعا خیلی خوشحالم که شارمین عزیز در جمع ما هن و همیشه کارهای ایشون توی در واقع جمعیت امام علی مورد ستایش خود من بوده، حلقه دیدگاه نو، و همه واقعا به حضور ایشون توی جمع خودمون افتخار میکنیم. بله شما گفتید فاطمه عزیز، ولی آقای دکتر اگه شاروین اگه بازم سوالی داشتن من در خدمتشون هستم، دارن بکشنل میتونیم با هم در ارتباط باشیم، همچنین از راه دیگه میتونم اطلاعاتی خواستن بهشون منتقل کنم. ممنون فاطمه عزیز.
بله هم آقای میمن نژاد گرامی هم دیگر دوستان یه وقت گاهی اگه سوالی هم دارن میتونن برای من ارسال کنن، یا آقای دکتر کاجی اگه وقت آدرسی رو مثلا فراموش کردن یا سوال ویژه‌ای در مورد درس گفتارهای قبلی داشتن، ما خوشحال میشیم پاسخ بدیم. فقط من خیلی سریع از فرصت استفاده کنم، فرصت هم نداریم در واقع، که فقط ما تو جلساتمون تفکر سیاسی رو روزه سه‌شنبه داریم و فردا رو فراموش نکنید. خدا و اخلاق با دکتر میردامادی. و من مژده کتاب جمعه ها رو سعی میکنم خودم هیچ وقت از دست ندم، که پیشنهاد آقای دکتر کمالی گرامی بود و واقعا خیلی به بحث های جالب و معرفی های جالب رسیده. مژده کتاب رو از دست ندید جمعه ها، و همه این گفتارها روز همین ساعت هست، ساعت 2 به وقت شرق آمریکا و ساعت 10:30 به وقت ایران عزیز. البته من از همه دوستانی که وقت گرانقدرشون رو در اختیار این گروه قرار دادن، در این جلسه شرکت کردن، چه دوستانی که شنونده بودن، چه دوستانی که لطف کردن و صحبت کردن، سپاسگزارم و منتظر دیدارشون تو جلسات بعدی هستیم. اگه دوستان عزیز یا عزیزان و اساتید صحبتی ندارن، من از حضور همگی خدافظی میکنم و هم میبینیمتون جلسه آینده.